صداشون.
اوکی. سلام، شب همه دوستان بخیر، سال نو همه مبارک. قرار بود که همونطور که اطلاع داده بودیم، قرار بود که امروز راجع به آینده برجام، حالا اینکه بایدن برمیگرده به توافق بر نمیگرده، ما قراره در واقع که اتفاقی تو زندگیمون بیفته و تصمیم در واقع ایران چه خواهد بود در این رابطه، قرار بود در این باره با صادق عزیز شروع به یه دیالوگی بکنیم، به یه مباحثه انجام بدیم تا اینکه ببینیم که خب شواهد در واقع ما رو به چه سمتی هدایت میکنه. صادق هم خودش شروع بکنه به یه مقدمه تا بریم جلو.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که چند دقیقه همین گپ و گفت داشته باشیم تا دوستان تشریف بیارن و بعد شروع بکنیم به بحث راجع به این موضوع و ببینیم که بالاخره این نظرات متفاوتی که الان راجع به این موضوع وجود داره و تصورات مختلفی که افراد متفاوت دارن راجع به این که چه اتفاقی بالاخره خواهد افتاد به چند جهت اهمیت داره. یک جهتش اینه که خب الان خیلی در کلن هم اقتصاد ما، هم شرایط ایران در منطقه وابسته به این ارتباط ایران و آمریکاست. همیشه اینجور بوده، بالاخره هژمون دنیا طبیعیه که هر کشوری ارتباطش باهاش، نحوه ارتباطش اهمیت داره. ولی علاوه بر این، الان به دلایل خاصی خیلی مهمتر از قبله که حالا در ادامه راجع بهش صحبت میکنیم، و از طرف دیگه هم خب بالاخره شرایط طوریست که وضعیت کشور وضعیت خیلی ویژه‌ای شده و مردم خیلی حساسن به اینکه نهایت این ارتباط به کجا ختم میشه و این اتفاقاتی که داره میفته کجا خاتمه پیدا میکنه. حالا ایشالله در ادامه به نظرم اینا رو تک تک باز بکنیم، اهمیتش رو بگم که هم خب برای مردم خیلی مهمه، هم کلن به لحاظ ژئوپلیتیک خیلی اهمیت داره ارتباط هر کشوری با هژمون بزرگ دنیا از جمله ایران. حالا نظراتم دو تاست دیگه، یعنی یک عده معتقدن که هی دوستان میگن کامنت ها رو ببندید، کامنت ها رو میبندن ولی فعلا تا مقدم و این هاست کامنت ها باز دیگه. عرض کنم که فکر میکنم که الان دو تا دیدگاه کلی وجود داره دیگه، اونهایی که میگن آقا به شراب به دلایلی شرایط برای ارتباط ایران و آمریکا وجود نداره و عملا این اتفاق نمیفته. یه عده دیگه هم معتقدن که خب نه، این اتفاق خواهد افتاد. حالا ممکنه اون عده اول با تحلیل یا به خاطر بدبینی، اون عده دوم با تحلیل یا به خاطر خوشبینی، هر کدوم معتقد به یکی از این دو باشن. من خودم خب دوستانی که ما رو فالو میکنن میدونن و حالا این برانورم هی مطلب نوشتیم، گفتیم که ما خب من فکر میکنم که این ارتباط به سرانجام میرسه و به زودی اتفاقی که میفته اینه که روابط ایران و آمریکا نه در قالب برجام لزومن، روابط ایران و آمریکا یه سمت و سویی پیدا میکنه که ایران امتیازهای ویژه‌ای خواهد گرفت، حالا چه در قالب برجام چه بدون برجام. و یعنی فکر می‌کنم شرایط خیلی خیلی از این که الان هست بهتر خواهد شد. حالا راجع به این قرار شد که امشب یه صحبتی بکنیم، خصوصاً که حالا شما خودت متناوباً که نوشته بودی راجع به این موضوع و نظر مخالف دارید و آقای ناظران هم همین چند روز پیش ویسی گذاشت که مثل همه ویس های پویا ناظران خیلی خوب دیده شد و برای خیلی ها سوال ایجاد کرد و خیلی حالا از خود من توی همین صفحه و جاهای دیگه خیلی میپرسیدن که چی میشه، چه اتفاق میفته، نظرتون راجع به این چیه. قرار شد بشینیم راجع به کلا این دوتا دیسکورس مختلف، این دوتا ساید مختلف، این دوتا عقیده مختلف بشینیم بحث بکنیم و حرف بزنیم. میخوای من هر وقت
من یه ذره تو رو هر از گاهی با لگ میبینم، یعنی یه صدات یه گیر میکنه، نمیدونم بقیه هم اینطور میبینن یا نه، من مشکل از منه یا مشکل از توه.
چند دقیقه یه بار اینجوری میبینیم؟
ببین هر از گاهی من تو رو قطع میبینم، یعنی وسط صحبتات قطع میشه.
چند دقیقه
اگه مخاطبات میشنون بگن به ما که
یه دقیقه یه بار
آره، یعنی فرکانسش کم نیست. حالا بذارینم بقیه دوستان چی میگن، گویا که مشکلی ندارم خیلی ها. من هم که همه چی رو چیز کردم. خب میگن اوکیه، اگه اوکیه که خب خیلی هم عالی. خب ما کامنت ها رو ببندیم که دیگه شروع بکنیم به صحبت ها. خب ببین، ما راجع به در واقع بحث برجام شاید بد نیست که حالا که داریم صحبت میکنیم برگردیم خورده عقبتر و اینکه تو خودت یه نقدی راجع به برجام داشتی، اینکه تعادل در واقع گیم تئوری روش برقرار نیست و پیشبینی کرده بودی که در واقع برجام به هم خواهد خورد، چون اصلا در واقع طرف غربی نیازی نمیبینه از یه نقطه‌ای به بعد که اصلا تو برجام بخواد بمونه و این ضعف رو قبلا هم اشاره کرده بودی. میخوای از اینجا خیلی قبل‌تر شروع بکنیم، چون به حال اتفاقی که الان داره میفته لازمش اینه که ما بدونیم اصلا چی شد به اینجا کشید، به هر حال کانسکوئنس‌های پشت سر همی که الهی رخ داده در واقع ما رو به این نقطه رسونده و خوبه که از اونجا شروع بکنیم. تو بیا خود راجع به نقدت راجع برجام بگو، چون اون زمان که برجام امضا شده بود خب تو سن تمام بیشتره، اون موقع چت مثلا تو جای سن الان من بودی در واقع و اون موقع من خیلی کلا دورتر بودم از این فضا، نتیجتا تو تصویری که از اون زمان تو ذهنته شفافتر نسبت من و دقیق‌تره. بیا از اونجا شروع بکن و بگو که برجام به نظر تو کجاش در واقع گیر داشت که ما رو حالا رسون به یه زمانی که در واقع ترامپ خیلی راحت بزنه زیر برجام بیاد بیرون و در واقع دست ایران هم بمونه در واقع توس گرد.
بله ببینید، توافق برجام همونجور که شما گفتید، من 6 ماه قبل از این که برجام نهایی بشه و امضا بشه با توجه به اطلاعات اخباری که وجود داشت از توافق یه متن نوشتم و یکی دو ماه بعدش هم دوباره یه توییتی کردم که ایده ما این بود، میگفتیم ببینید به لحاظ استراتژیک و به لحاظ منطق گیم برجام تایم کانسیستنت نیست، یعنی شما تعهدی میدیم که الان اون تعهدو دادیم ولی طرف غربی تعهدش در دوره بعد از دوره فعلی قرار محقق بشود. ما تعهدمون عملا ببینید، چون من اگر بخوام این رو خیلی بازش بکنم خیلی وقت میگیره، ولی فقط یک نکته رو میخوام بگم. برجام تمام کل برجام و کل مذاکرات غرب با آمریکا سر یه قضیه است و سر یه قضیه بود. متاسفانه تیم ایرانی یا نخواست اینو بفهمه یا دست کم گرفت یا خیلی درک درستی ازش نداشت، بازی خورد، من نمیدونم چی بود، ولی اون یه نکته این بود که گریز هسته‌ای ایران برای ساخت بمب از چند یه ماه، دو ماه، سه ماه، شیش ماه تبدیل بشه به یه سال، دو سال، سه سال. همین یه نکته بود. بقیه برجام این که آقا سانست کی باشد، این که نمیدونم بقیه چیز، اینا همش دیگه اون پوست دور گردو بود. گردوی برجام این بود که بتونه گریز هسته‌ای ایران رو به تأخیر بندازه، یعنی امتیازی که ایران به اونها میداد این بود که مطمئنشون میکرد ایران امکان گریز هسته‌ای ظرف 3 ماه، 2 ماه، 1 ماه نداره، این طولانی تر. چرا این برای اونا مهم بود؟ چون ببینید ابزار دترنس کلن ابزار بازدارندگی برای کشوری مثل ایران که خلاف جریان منطقه داره شنا میکنه. من اینم بگم خلاف جریان منطقه شنا کردن ایران، چه هر حکومتی که باشه، چه جمهوری اسلامی باشد، چه پهلوی باشد، چه هر حکومت دیگه ای باشه، اگر ایران کشور قوی باشه مجبور خلاف جریان منطقه هم به لحاظ زبانی هم به لحاظ عرض کنم مذهبی ایران در منطقه اقلیت و ولی در این حال بزرگترین کشور منطقه هم هست. ایران اقلیتی مثل کشور کوچیکی مثل بحرین نیست. ایران نمیتونه رفتارش به معنای که اون غربیه میخواد نرمال باشه، رفتار کشور کوچیکی مثل بحرین میتونه نرمال باشه. البته الان اونا هم دارن نرمال رفتار میکنن، امارات و بحرین و اونا هم توی منطقه برای خودشون خلاصه جایگاهی میبینن و قدرتی میبینن و خلاصه احساس میکنن که حالا ایران تضعیف شده، جا برای اونها باز میشه همسان. ولی برجام هدفش این بود که گریز هسته‌ای ایران رو به تأخیر بندازه. برای همین نگاه کنید دی وان برجام تو روز اولش، یادت برجام چی جوری اجرایی شد؟
همون بحث برجام... در واقع خروج اورانیوم غنی‌سازی شده ایران بود.
دقیقاً شیپمنت این اورانیومه بود که این رو فرستادن رفت. یعنی تایم کانسیستنت نیست، یعنی این، یعنی تو یه اورانیوم غنی شده داری که قد براش این مهمه، میگه آقا این میتونه گریز هسته ای ایران رو ایران میتونه دو ماهه سه ماهه مثلا گریز هسته ای داشته باشه، او رو روز اول دادی رفته، دیگه هیچ امکانی نداری برای اینکه دوباره او رو به دست بیاری. اونم بخوای بله مثلا الان صحبت کنید شما با احتمالاً آقای ظریف بهتون خواهد گفتش که اگر بخوایم ما کاری نداره دوباره اورانیوم غنی بکنیم. بله اورانیوم غنی میکنیم، ولی این زمانش 2 سال طول میکشه تا اون چیزی که داشتیم رو بتونیم دوباره به دست بیاریم. مهم زمانه، تکنولوژی که تکنولوژی 80 سال پیشه، چیز عجیب غریبی نیستش که. مهم زمانه، مهم این بود که زمان ایران از 3 ماه 2 ماه بکنن 2 سال 3 سال و موفق شدن در برجام. حالا اشکال نداره ایران شاید به بنا ملاحظاتی یک کشور به نتیجه برسه آقا من میخوام این ظرفیت رو بدم که امتیازات دیگه بگیرم، یه امتیاز بدم یه امتیاز بگیرم. خب ایران هم همین فکر رو کرد، اما توافق خوبی نبست. شما نگاه کنید توافق ترکمنچای که این همه مش ایراد میگیریم، اتفاقا نگاه میکنیم به جمعی شرایط اون زمان توافق بسیار خوبیه. خب چون ایران ضعیف شده مجبوره اگر اون کارو نکنه ممکنه یه دفعه تمامیت ارضی ایران زیر سوال بره. خیلی بیشتر از اون توافق گلستان خیلی بدتر از ترکمنچایه، یعنی توافق گلستان. ولی برجام در آینده کسی بخواد قضاوتش بکنه ببینه واقعا ایران اورانیوم غنی شدهش که شاید از خاکش از مثلا دادن 2 منطقه شاید مهمتر بود، چون به معنای تمامیت ارضی کل ایرانه. این رو داده رفته و در قبالش چی گرفته؟ واقعا هیچی. یعنی هرچی هم که گرفتیم پولای بلوکه شده، خب به ما اجازه دادن نفت بفروشیم، به ما اجازه دادن بتونیم منابع بانکیمون رو عرض کنم که منتقل کنیم. تازه میدونید که در اوج برجام بیشترین منابعی که از بانک ها در طی سال بعد برجام، 1 سال بعد برجام بهترین دوره برجامه، انتقال داده شده، 70% کل منابعی که ما انتقال داده از طریق صرافی هاست، نه از طریق نظام بانکی بین المللی. خب یعنی بازم این مشکل برطرف نشد. بعدش ما یه سری قول گرفتیم، یه سری قرار گرفتیم که زیرشو 5 تا وزیر خارجه یا 5 تا رئیس جمهور 6 تا رئیس جمهور امضا کردن. همین، هیچ کدوم قول هاشون رو عمل نکردن. حالا
حتی چین و روسیه.
بله نه ببین میدونی خیلی فرق نمیکنه ها. ببین ایران مردم ما انتظار دارن روس ها بیان به نفع ما عمل کنه، چینی ها بیان به نفع ما عمل کنه. اصلا این غیر ممکنه. ایران که کره شمالی نیست که، ایران که متحد سنتی روسیه نیستش که، ایران که اخماری روسیه نیستش که. ایران در طول تاله، این رو اگر مایل بودی در ادامه صحبت میکنیم راجبش، ایران از زمان هخامنشیان که شده این تریتوری، ایران از اون موقع دچار استراتژیک لونلینس بهش میگن، دچار تنهایی استراتژیک شده. ایران امکان این که استراتژیک الای داشته باشه بین ابرقدرت ها رو هیچ وقت نداشته. حالا دلیلش اینه که منطقه جغرافیایی خاصی هستیم ما، که این منطقه جغرافیایی خاص محل اتصال راه ها بوده و این باعث میشده که هر کس اینجا رو میگرفته خیلی لیورج پیدا میکرده اوور اون یکی ابرقدرت. این به معنای این که ما خیلی قوی بودیم نیست، کل امپراتوری ایران قدرتش شو قدرت با جی دی پی میسنجن دیگه. حالا در تو تاریخ حساب کردن این 2000 ساله رو نمیدونم دیدید یا نه، حساب کرده یکی از این استادای علوم سیاسی فکر کنم دانشگاه هاروارد حساب کرده که آقا قدرت هر کی چقدر بوده در طول تاریخ. خب ایران مقطع بسیار کوچیکی، مثلا میشه 10% 8% جی دی پی جهان، خب خیلی هم کوچیکه. بعدش هم دوباره افول میکنه امپراتوری ایران، ولی دلیل داره ها، در این منطقه جغرافی اصلا نمیتونه امپراتوری خیلی بزرگی شکل بگیره. خب حالا خواستی در ادامه راجع به این گفتم مفصل میشه صحبت، را نمیتونه. ولی ایران دست شرق بیفته، نه شرق میخواسته دست غرب بیفته. پس روسیه تا وقتی که منافعش با ما همراه باشه به ما امتیاز میده، چین همینطور، امریکا هم همینطور. چین و امریکا فرق نباید بکنن برای ایران. اینکه ما میگیم نه شرقی نه غربی، حالا من نمیدونم کی این شعار رو ساخته اول انقلاب، ولی خیلی شعار دقیقی. نه با شرق
آیا غرب،
یعنی نه با شرق ایران میتونه، نه با غرب میتونه ببنده. خب این نه شرقی نه غربی، نه نه تو با اون ور میتونی ببندی، نه با این ور میتونی ببندی. در نتیجه بازیت خیلی مشکله. باید بازی بکنی که توازن این دوتا رو جوری حفظ بکنی که نه او بخواد بزنه و به تو آسیب بزنه، نه اون یکی بخواد به تو آسیب بزنه. حالا بحثمون راجع به این نیست، من فقط برم راجع به برجام. اون موقع من اینو نوشتم که آقا اینایی که نوشتم، وقتی شما حالا حکم بازی کردید مثلا دیگه، نوشتم آقا وقتی که آس دست حریفه، شما بابا یا بی بی رو نباید بدی بره دیگه. خب باید وایسی تا آس بازی شه. شما چرا اورانیوم غنی شده، درست بمب اتم نداری اما اورانیومشو که داری، چرا اینو دادی میره خارج کشور؟ و اگر این اتفاق بیفته، اتفاقی که میفته، من همون موقع اینو نوشتم که امریکا به راحتی زیر تعهداتش خواهد زد، چون دلیلی نداره متعهد بمونه. آقای ظریف ایدهشون این بود که آمریکا متعهد میماند چون بی آبرویی میآورد برایش اگر متعهد نماند. این که اصلا بریر نیستش که بی آبرویی، اصلا این حرفا چیه میدونید؟ و این باعث شد که برجام، میدونید یه ایراد کلیدی که داشت این بود حقوقدانا راجبش نظر دادن. حقوقدانا هم غرق در حقوق، هم یعنی غرق در این عبارات حقوقی و کلمات حقوق. آقا تو نظام بین الملل نظام جنگله. خب غیر فارغ از حقوقدان، اینجا یه فضایی رو میخواد که تو این فضا تو بلد باشی چجوری میتونی به لحاظ عملیاتی کاری بکنی که بیشترین منافع رو داشته باشی. و
خب یه بزن نکته بذارم اینجا،
بفرما
اگه کلام قطع نشده، چون میخوام که یه ذره فوکس داریم روی موارد. ببین الان دو تا مسئله هست. یه مورد اینه که من نمیدونم قطع و وصلی سمت من برات هست یا نه، من یه ذره برمان تست دارم، وقت تلف میکنم که تو تست کنی ببینی اوکی یا نه.
نه خوبه.
ببین دو تا مسئله هست. یه جا الان گفتی که اورانیوم غنی شده ما برامون یه چیز شبیه در واقع تمامیت ارضی ما بوده. خب این خودش در واقع یه تز محسوب میشه دیگه، یه تز محسوب میشه که آیا ما اورانیوم غنی شده رو مثل خاکمون باش میتونیم برخورد بکنیم. این مورد اول. مورد دوم اینه که اورانیوم غنی شده، ببینید خب ما به هر حال الان خب یه دستگاه در واقع حاکمه ای داریم که به حال یه ایدئولوژی هایی داره، یه سیاست خارجی داره، یه سیاست داخلی داره که داره جلو میره. آیا این اورانیوم برای دستگاه حاکمه ما اهمیتش بالاست یا برای ایران؟ خب این دو تا مسئله است که مخاطب براش سواله. میگه اوکی ما اورانیوم غنی شده داشتیم، شاید اگر مثلا میگم دستگاه حاکم ایران یه دستگاه حاکم دیگه بود، اصلا اورانیوم غنی شده ما اصلا اهمیت اینجا پیدا نمی‌کرد. خب یه مورده. مورد دوم که برای من خیلی مهمه اینه که من یه بار اون توی رشته استوریام نوشتم نوشتم ایران الان تو پوزیشنی نیست که اصلا بتونه هم موضع برابر وارد در واقع دیالوگ بشه و وارد مذاکره بشه. ما اصلا سطح میزمون، ارتفاع میزمون با ارتفاع میز طرف آمریکایی یا طرف اروپایی اصلا هم سطح نیست. خب یعنی ما ناخودآگاه در این موضع ضعفی هستیم که برخلاف اون نگاه عوام پسندانه مذاکره برد برد، شاید اصلا نگاه صحیح این باشه که مذاکره کمتر باخت و برد حریف باشه. میدونی یعنی تو میری تو مذاکره چون اصلا در ابعاد رقیب نیستی، در ابعاد مثلا آمریکا نیستی، میخوای بری برای برد برد که خب اصلا این تعادل برقرار نیست، انقدر طرف مقابل تو زورش زیاده. پس شاید اصلا استراتژی صحیح از اونش که آی ملت ما اصلا استراتژیمون به جای برد برد انتخاب بین این بوده که آمریکا ببره ما خیلی ببازیم یا آمریکا ببره ما کمتر ببازیم. شاید مثلا انتخابم بین این دوتا بوده. وقتی بین این دوتا بوده شاید اصلا مجبور بوده ایران هم روز اول در واقع کل اورانیومش هم شیپمنت کنه، هم روز اول بفرسته بره. یعنی در واقع یه ریسکی رو پذیرفت ایران. خب اوکی من اورانیوم رو میفرستم، شاید شد شاید نشد. من میخوام بگم که چطور میشه اصلا گفتش که ما میتوانیم با آمریکا و 6 کشور دیگه از موضع برابر وارد مذاکره بشه که برد برد بشه، مضاف به این که بمب اتمی که اگر ایران احتمالاً داشته باشه بیش از آن که به نظر من برای آمریکا خطرناک باشه برای روسیه و چین خطرناکه. یعنی چین و روسیه بر نمیتابند مگر اینکه واقعا سوار بر ایران بشن. حالا اگه نگیم قلاده رو گردن ما بندازن، اونا سوار ما بشن تا رضایت بدن یه روزی به اینکه ما بمب دار بشیم. میدونی یعنی میخوام بگم که شاید اصلا بمب اتم از اول و اورانیوم غنی شده تو این ابعاد از اول کلا سیاست بازدارنده درستی برای ما نبوده. شما اصلا تو اون ابعاد قدرت نیستیم با بقیه که بخوایم وارد این مسئله بشیم. حالا اوکی میخوام بگی پاکستان داره یا هر چیز دیگه ای، ولی خب راجع به ما و ژئوپلیتیک ما و شرایطی که ما توی منطقه داریم شاید اصلا اساسا این اورانیوم اصلا نباشه. و حتی مثل مثلا قرارداد گلستان و ترکمنچای، خب تو اون شرایطشون معمولا عموم جامعه به این فکر میکنن که خب که ما یه قراردادی بستیم و خاک بر سر قاجاریه، ولی شاید قاجاریه هم بنا به شرایط اون موقع مجبور شده یه قراردادی ببنده. بین شرایط برد رقیب با باخت بیشتر بوده با برد رقیب با باخت کمتر، خب این برد رقیب با باخت کمتر رو قبول کرده. من میخوام بگم شاید اصلا از این جنس بوده ما نتونیم خیلی روی این ور قضیه هم در واقع چیز کنیم. دو تا سوال شد، این که این اورانیوم برای تمامیت ارضی ایران واقعا اهمیت داشته یا برای در واقع بقای در واقع دستگاه حاکمه، یعنی اهمیتش برای کدوم بیشتره. دوم این که ما اصلا آیا میتوانیم با غربی از موضع برابر صحبت کنیم؟ شاید 50 سال دیگه بتونیم، شاید 100 سال دیگه بتونیم. این روزا رو فقط کجدار و مریض مثلا با یه نمره 10 ناپلئونی رد کنیم بره، مثلا تو فقط پاس کنیم در.
بله. آقا ببین متوجه شدم، من متوجه سوالات شدم. آره ببین من اول سوال دوم
بیام. این نظام بین الملل هم ما میدونیم که قانون جنگله. خب وقتی قانون جنگله مثلا ما چجوری میتونیم چه به موضع مبارزه پهلوی، چه موضوع مثلا جمهوری اسلامی، چه موضوع هر کس دیگه اصلا بتونیم با آمریکا در موضوع برابر صحبت کنیم؟ اصلا آیا امکانش وجود داره؟ من خودم به شخصه امکان نمیبینم، مگر اینکه خیلی رفتار مثلا رادیکال، خیلی رادیکال باشه که اونم از جنس مثلا ریسک، یعنی یه گمبله، یه قماره به نظر من. یعنی شاید اصلا نشه در ابعاد کشور قمار کرد. اینا رو ببین نظر چیه.
سه تا سوال شد. سوال اول همون بحثه آره که اصلا برای کیه، دو اینکه اصلا ما میتونیم مذاکره برد برد داشته باشیم، و سه اینکه آیا استراتژی داشتن بمب برای ایران مطلوب هست یا نیست، از روز اول بوده یا نبوده. من اول بگم که بمب ایران خب زمان محمدرضا شاه شروع شده، پس ربطی به جمهوری اسلامی نداره. یک. دو، بمب ایران تقریبا همزمان با پاکستان شروع شده. یک لگه چند ساله کوتاه داریم ما با پاکستان، ولی پاکستان الان 30 سال 40 سال بمب داره. جمهوری اسلامی ایران هنوز یعنی تا قبل برجام هیچ کی نمیدونست چی کار کرده، بعد برجام هم که معلوم شد که هیچی. من اینجا خب حرفم اینه، ببینید ایران چه کشورهایی نیاز به بمب دارن، در چه شرایطی شما نیاز به بمب دارید؟ در شرایطی که با تهدید جدی خارجی روبرویی در شرایطی که استراتژیک علای جدی که بم داشته باشد نداری، و در شرایطی که منابعی داری یا شرایطی داری یا وضعیتی داری که ممکنه فکر تجزیه‌ات بین رقبای منطقی و دشمنانت بیاد، ممکنه فکر تصرف کردن اون کشور به ذهن رقیب یا دشمنش بخوره. توجه بکنیم که این تصرف کردن ایران هنوز 30 سال نگذشته، 30 و چند سال نگذشته هنوز از پایان جنگ ایران و عراق، که یه کشوری بود بالاخره فکر میکرد میتونه بیاد ایران رو تصرف کنه، شوخی نداره. فراموش نکنیم که ایران از هر طرف، ما این جالبه، این ادعای آقای محی‌الدین مصباحی استاد دانشگاه فلوریدا است، یه ادعای داره میگه ایران تنها تمدن زنده دنیاست که از هر طرف بهش حمله شده، شمال، جنوب، غرب و شرق. بقیه تمدن‌های دنیا مرزهای دفاعی طبیعی دارن، اونایی که زنده موندن، اونایی که از بین رفتن به کنار. یعنی چی؟ یعنی مثل روسیه از بالا، از راه، از شرق، یا مثل آمریکا از سه طرف، مثل چین، مثل هند. اینها از چند طرف احاطه میشن با دریا و امکان حمله بهشون به این راحتی میسر نیست. ایران هیچ وقت اینجوری نبوده. ایران مرزهاش چه در دوران هخامنشی چه در الان، این مرزها هیچ وقت مرزهای دفاعی طبیعی نبودن. شما برای دفاع نیاز داشتی ادوات نظامی داشته باشی، نیاز داشتی به لحاظ نظامی قوی باشی. خب الان هم همینه، ایران مرزهای شکننده ای داره. استراتژی پراکسی وار که الان مثلا سپاه قدس بخشیشه، این استراتژی هخامنشیه. خب استراتژی تازه‌ای نیست برای ایران. ایران همیشه پراکسی داشته در منطقه، در مناطق اطرافش، که اونها رو وارد جنگ میکرده، سعی میکرده یه بافرزونی درست بکنه که دشمن به راحتی نتونه بیاد، چون اگر بیاد داخل ایران راحت میاد. شما صدام ببینید چه راحت داخل ایران، چقدر راحت زمین تصرف کرد. این دیگه حالا چیز جدیدش که برای ما قابل فهمه. این که از اول خوب بود یا نه، من به این چیزا نگاه میکنم. من به این نگاه میکنم که چقدر ما در مرز خطریم، چقدر اقلیتیم، استراتژیک الای داریم یا نداریم، میتونیم از خودمون دفاع کنیم یا نه. با اینا رو که نگاه بکنید، گیمش رو که نگاه بکنید، ببینید ایران باید بمب رو میساخت، چه جمهوری اسلامی، چه پهلوی، چه قاجار، هر کی. و ایران، من بخوام با یک کشور مشابهتش بدم، آقای جنت خواه، ایران پاکستان نیست، ایران کره شمالی نیست، ایران بسیار شبیه به هنده، بسیار شبیه به هنده. یعنی منطقه‌ای که بسیار مهمه به لحاظ ژئوپلیتیک و شرایط ویژه‌ای داره، و هیچ کشوری نمیخواست هند به بمب برسه. آمریکا سخت‌ترین تحریم‌ها رو علیه هند اعمال کرده بود سر ماجرای پاکستان و سر ماجرای مسلمان‌ها اعمال کرده بود، تا روزی که پاکستان یک شبه اعلام کرد که آقا من 5 تا بمب اتم ساختم، که دنیا شاک شد دیگه، همه شوک شدن و همه موندن چی شده، این اتفاق افتاده، چی جوری ما نفهمیدیم. و بعد از اون آمریکا دید آقا استراتژیک اصلا باید الاینس خوبی با هند داشته باشه، مگر نه این کشور کره شمالی نیست، این کشور کشور خطرناکیه، کشور قویه، اینقدر جمعیت داره، اینقدر بزرگه، اینقدر ریسورس داره، بالاخره این در آینده یکی از هژمون‌های جهانه، نمیشه دیگه فشار رو بهش ادامه داد. و اومد شد یکی از مهمترین همپیمان‌های هند. خب میخوام بگم ایران هند میشد اگر ما بمب اتم داشتیم، هند میشدیم، یعنی دیگه کسی فکر حمله به ما رو نمیکرد، مرزهای ما قطعا پابرجا میموند و تا هزاران سال آینده هم پابرجا میموند. و به لحاظ سیاست داخلی هم من فکر میکنم اگر ایران بمب داشت، خیلی دموکراتیک رفتار میکرد تو همه ابعاد، چون دیگه سکیوریتی پرابلم نداشتیم، مسئله امنیت مسئله کشور نبود، امنیت مهم یعنی تو میگفتی امنیت هم حل شده، کسی دیگه نمیتونه به ما حمله کنه، حالا جناها بزنن تو سر هم دیگه، هیچکی نمیتونه تمامیت ارضی کشور رو به باد بده. ولی الان ممکنه دعوای جناهایی داره تمامیت ارضی کشور رو به باد بده، ممکنه یه دفعه باعث تجزیه ایران بشه. ما شکننده شدیم، ما شکننده شدیم. خب این پس یه سوال، سوال بعدی این بود که آیا روسیه و چین میذارن ایران بمب داشته باشه؟ قطعا نمیذارن. روسیه و چین این آمریکان در این موضوع هیچ فرقی نمیکنن، هیچ کس نمیخواد ایران بمب داشته باشه، هیچ کس، چون به نفع هیچ ابرقدرتی نیست که ایران بمب داشته باشه. این آها من یه نکته رو یادم رفت بگم. یه آقایی هست به نام کنت والز، بهش میگن پدر، بعضی هم میگن پدر روابط بین الملل در جهان، بعضی هم میگن پدر عرض کنم که مسائل امنیتی هسته‌ای دنیا. ایشون فکر کنم 2014 2015 بود که فوت کرد، یا 2012 13 بود یادم نیست. آخرین مقاله ای که ایشون نوشته در فارین افرز و جالبه راجب ایرانه، عنوان مقاله اینه Why should Iran have a bomb؟ چرا ایران باید بمب هسته‌ای داشته باشه؟ خب اونجا استدلال میکنه آقای ابرقدرت‌ها اشتباه نکنید، بذارید ایران بمب داشته باشه، خودتون اصلا بهش بدید، چون ایران که سکیور بشه به لحاظ امنیتی منطقه آروم میشه، برعکس چیزی که شما فکر میکنید منطقه همه میرن دنبال بمب، ایران بمب داشته باشه دیگه نیازی به پراکسی نداره، امنیتش حل شده، در نتیجه میشه یه پلیری که دیگه مشکل امنیتی نداره، اون وقت توسعه ایران هم خیلی راحت‌تر انجام میشه. حالا ایشون یه نظریه پردازه، حرفشو طبیعتاً کسی اهمیت نمیده. ولی راجع به سوال بعدی که این بود که یعنی حرف بعدی که مذاکره برد برد برای ما ممکن نیست، ممکنه که همون کاری هم که در برجام کردیم نهایت کاری بوده باشه که میتونستیم. آره من اینو میفهمم، این حرف درستیه، بالاخره وزن ایران با وزن آمریکا قابل مقایسه نیست، هر کی هم چیز دیگه ای بگه خلاف میگه، وزن ما مقابل مقایسه نیست، اونا ابرقدرت بین المللی ان، شما جی دی پی شو نگاه کن، شما عرض کنم که قدرت نظامیشو نگاه کن، قابل مقایسه نیست. ولی این که آیا ما میتونستیم امتیازات بیشتری بگیریم، این که میتونستیم حداقل کاری کنیم که این برنامه هسته‌ای تایم کانسیستنت باشه، این که ما میتونستیم کاری کنیم عملیاتی تر باشه، این که به جای یه تیم حقوقی یه تیم اقتصادی هم کنارشون میذاشتیم، یه تیم تجاری هم کنارشون، بهتر نمیشد؟ ببین پیشنهاد خود ما اون موقع این بود، من اینو نوشتم هست، ما ایدمون این بود که آقا ایران بیاد، این ایده ساده ایه ها، ممکنه اجرایی هم نباشد، ممکنه اون طرف هم قبول نکنه تهش، ولی ایران میتونست اینو خط قرمز تعیین کنه، ایران بیاید خط قرمزش خروج اورانیوم از کشور باشه، ولی بیاد به غربیا بگه آقا من هر چی اورانیوم غنی شده دارم توی فسیلیتی قرار میگیره که اون فسیلیتی زیر نظر آژانس اینا که هست هیچ، زمینش و ساختمانش هم به یک ریال میفروشیم به سفارت انگلیس، به سفارت آلمان، به هر کی، به یکی از خودتون میفروشیم، دیگه جزئی از سفارت شماست که حالا تو فلان منطقه ایرانه، گاردش هم با خودتونه، آدمای خودتونه، این سفارتتون، خاک شماست. ولی اورانیوم داخل ایران، اگر که شما تعهداتتون رو عمل، این میشه تایم کانسیستنت، میبینی اگر تو تعهد عمل کردی منم به اورانیوم دست نمیزنم تو اصلا، اونم یه تعهد بین المللی دیگه، حفاظت از بالاخره خاک کشورهای دیگه، یعنی سفارت کشورهای دیگه، اگر تعهد تو عمل نکردی منم عمل نمیکنم، منم میریزم اورانیومو برمیدارم. ولی خب همه دنیا منو تقبیح میکنن، الکی این کارو نخواهم کرد، اگر تو اون کارو کردی من این کارو میکنم. این میشه ببین توافقی که تهش بدبستونیه که تهش پایدار میمونه. من اصلا بحث ندارم که آقا برجام بد و خوب با توافق با آمریکا بد و خوبه ها، توافق با هر کشوری خوبه، خب ولی به شرط اینکه به نفع منافع ملی ما باشه. توافقی که به نفع منافع ملی ما نباشه نه تنها بده، بلکه اصلا نباید انجام بشه. ما توافق میکنیم که یه چیزی بهمون اضافه بشه، که یه چیزی به نفع کشور بشه، و توافق خوب از این جنسه که تو میگی آقا باشه اورانیوم غنی شده برای آمریکا خیلی مهم نیست، ولی تنها چیزیه که مهمه. خب مثلا میگی ایران خیلی برای آمریکا مهم نیست، ایران باشه، ما یه چیز داشتیم که مهم بود برای اونا و این یه چیزو دادیم رفت سر هیچی. خب این مهمه که تو یه چیزو دادی رفت سر هیچی، سر 4 تا قول و قرار و 4 تا حرف. اما اینکه راجب قوی بودن البته دیگه، که من فکر میکنم ما قوی نباشیم از بین میریم. ما ایرانی که غیر قابل تجدید است از نظر من، چون امتزاج قومی توش خیلی بالاست، قابل مقایسه با ترکیه نیست، قابل مقایسه با عراق و افغانستان و حتی خیلی از کشور غربی نیست به لحاظ امتزاج قومی، همین ایران رو اگر ایران ضعیف بشه، نظام حاکم ایران ضعیف بشه، به راحتی ایران رو تجدید خواهند کرد، چون منافع همه کشورهای منطقه و همه رقبای منطقه ما اینه که یک کشور بزرگ شیعه فارس زبان نژاد غیر عرب در منطقه وجود نداشته باشه. 4-5 تا کشور باشه، یکیش کرد باشه، یکیش بلوچ باشه، یکیش هم یک کوچولو هم فارس باشه. که اون فارس هم به دریا ربط نداشته باشه، راحت بشه دور زده، جا جای کوچیک فقیر بدبختی باشه که نتونه هیچ کاری هم بکنه. دنبال اینن و منافعشون در اینه. و اگر ما قوی نشیم، خطری که داریم اینه که متاسفانه تجدید ایران اصلا چیز غیر قابل تصوری نیست. قوی شدن هم بود داره. الان خیلی ها میگن آقا خب بریم اقتصادمون رو قوی کنیم فلان. بله باید اقتصادمون رو قوی کنیم، ولی یادمون باشه هیچ کشوری در جهان تا سکیوریتی پرابلمش رو حل نکرده توسعه پیدا نکرده. یعنی شما تا وقتی معضل امنیتی داری همه چی امنیتی میشه، ولی وقتی که دیگه معضل امنیتی نداشتی، امن بودی، میدونستی آقا کسی بهت حمله نمیکنه، میدونستی که قوی هستی به لحاظ نظامی، اون موقع امکان توسعه به وجود میاد. تا وقتی که قوی نباشی
تو بازی
امکان توسعه داری.
خب یه خورده هم برم یه تلقی هست، یه نیم ساعتی هست که تو چیز رفتی. من ببین
ما اینجوری
هستیم
میگیریم دیگه،
منبرخورمون خوبه، فقط حمامه نداریم. ببین یه چند تا مورد راجع مواردی گفت. ببین ما اتفاقا تو همون بحث ژئوپلیتیک و اینا میگن ایران در واقع مرزهای کنونی ایران در واقع میشه گفت بزرگترین قلعه دنیاست. ما بجز در واقع شط العرب، حالا یه عده میگن اروند بگو یه عده میگن شط العرب، اون کار نداره، بجز اون منطقه که مرز طبیعی ما روده، تقریبا بقیه جای ایران مرزا ناهمواریه. حالا منهای عرب، عرب هم روده، بقیه جا ناهمواری، حتی سمت سیستان و بلوچستان هم ما ناهمواری های زیادی داریم. و تقریبا این جغرافیای کنونی ما در طول تاریخ چندان امکان ورود بهش نبوده. یعنی حتی در ضعیف‌ترین حالت‌های ممکن هم که ایران بوده و در اوج قدرت، در واقع قدرت‌های دیگه مثل عثمانی یا روم یا هر کس دیگه بوده، خیلی در واقع دستکاری نشده. ولی خب مناطق دیگه بودن که خیلی دست به دست می‌شدن، مثل سمت عراق یا سمت ماوراءالنهر و ایران، اونجا ایران خیلی مرزش جابجا می‌شدن. به خاطر این حجم از ناهمواریه که در واقع سوال مطرح میشه، هم این حجم از ناهمواری، هم مرزهای آبی جنوب ایران. آیا این حجم از هزینه‌ای که ایران برای پرونده هسته‌ای داد نمیتونست، میدونیم واقعا ده ها میلیارد دلار حداقل هزینه مستقیم داده و هزینه غیر مستقیم بماند، آیا ایران بیشتر نیاز بیشتری به تقویت در واقع نیروی هوایی و دریایی خودش نداشت نسبت به بمب اتم؟ و سوال و موردی که خیلی مطرحه اینه که این همه ایران شهر موشکی داره، موشک داره، در واقع سکیوریتی پرابلمش رو حل کرده. در ضعیف‌ترین حالت، ضعیف‌ترین ایران ممکن، ایرانی بوده که ایران 5 سال پیش بوده، ایران 20 سال پیش بوده. میخوام بگم این سکیوریتی پرابلم یک هیچ وقت برای ایران حل نخواهد شد. از زمان کوروش کبیر، از زمان جمشید و اون داستانای شاهنامه و اینا بگیریم بیایم جلو، هیچ وقت سکیوریتی پرابلم ایران حل نشده. همیشه ما از اون زمان تا امروز حماسه سرایی داشتیم، از آرش کمانگیر که تیر زد اون ور دنیا اومد پایین مرزهای ما رو جابجا کرد، تا الان که بحث سرا سلیمانی است. یعنی میخوام بگم ما همواره اساتیر داشتیم و اسطوره سازی میکردیم به لحاظ تاریخی و هر مدل دیگه ای. چرا؟ چون ما همواره تهدید امنیتی، یعنی سکیوریتی پرابلم ما ایست عمومیه. پس ما نمیتونیم بگیم که آقا ما این سکیوریتی پرابلم حل بشه مشکل ما حل میشه. این یه مورد نظر من. پس فکر پرابلم ما با هیچ حل نمیشه، حتی با بمب اتم هم حل نمیشه.
این الان شد دو تا ادعا. خب یکی این که ما از قدیم مشکل سکیوریتی پرابلم داشتیم، خب اینم من موافقم داشتیم بله. و
مشکل
نه همین وایسا، این خواهیم داشتش بحث دیگه ایه. این که ما از قدیم داشتیم همیشه تا الان، این بحث درستی، همون ادامه حرف من. ولی این که خواهیم داشت، اگر شما این بمب اتم فول دترنس، خب میگن فول دترنس یعنی کامل بازدارندگی ایجاد میکنه. چرا؟ چون
نه نمیتونه الزاما
ببین
نمیتونه استفاده کنی.
آفرین،
مثلا اینه آقا، میخوام بگم که دو میوه نمیتونه استفاده،
ببین چون نمیتونی استفاده بکنی فول دترنسه. ببین
آقا
اصلا
سوال من ببین، ما ادعا داریم که در آن واحد میتونیم کلات و موشک هوا کنیم به سمت یک کشوری، نصفشون هم به مقصد برسه، اون کشور تموم شده دیگه، شوخی که نداریم.
نه اینجوری نیست آخه. ببین مثلا بازدارندگی موشکی بازدارندگی ضعیفیه، قابل مقایسه نیست. ببین بازدارندگی موشکی ارزش جنگ داره. یعنی ممکنه یک کشور اسرائیل به جایی برسه بگه من ایرانو میزنم، چون رقیب مقابلت بمب اتم داره، تو موشک داری، اصلا قابل مقایسه نیست این دوتا با هم. و از اون طرف شما ولی اگه بمب اتم داشته باشی، طرف میگه آقا ببین من کار ندارم این موشک داره یا نداره، کار ندارم که چی داره یا نداره، قدرت نظامی دریایی هواییش فلانش چقدره، این بمب اتم داره. و بمب اتم این آقای کنت والتز خیلی قشنگ اینو توضیح میده، میگه بمب اتم بمب صلحه، بمب جنگ نیست. خب به این معنا که
در تمام طول تاریخ همین بوده دیگه، همواره هر چیز در واقع. ببین الان یه سوال، اسرائیل داره بدون در واقع استفاده از بمب اتم مواضع ایران تو عراق و سوریه میزنه، خب آیا ایران میتونه با بمب اتم جواب بده؟ فرض کن بمب اتم داریم، ما الان ایران بمب اتم داره، اسرائیل اومده با موشک اصلا تمام مواضع ما در عراق و سوریه زده، یک، آیا ما میتونیم جوابشو بمب اتم بدیم؟ جواب من اینه نه، ما نمیتونیم جوابشو بمب اتم بدیم. مورد دوم، اگر اسرائیل بیاد در خاک ایران هم بمبارون انجام بده و ما بمب اتم داریم، آیا ما میتونیم با بمب اتم جوابش بدیم؟ نه، من بازم میگم بمب اتم نمیتونیم جوابشو بدیم. چرا؟ درست. چون حتی اگر ما همین الان بریم حمله هم بکنیم، اسرائیل نمیتونه به راحتی ما جواب رو بمب اتم بده. میدونی؟ یعنی میخوام بهت بگم که اصلا استفاده از بمب اتم به این سادگی نیست. ولی این برای داستان مطمئنم، اون برای داستان حالا با جای بحث داره. یعنی بمب اتم از اونها سوال ایجاد نمیکنه. بعد یه سری بحثا میدونم خیلی فلسفی میشه، یه جایی رو بیا توافق کنیم که let's agree to disagree، یعنی توافق کنیم که با هم غیر موافقیم که بتونیم که به همه بحثا برسیم. من به نظرم
من جواب تو خیلی کوتاه بدم، بریم سر بحث بعدی، موافقم با حرفت. ببین بله قطعا اگر که اسرائیل به ایران حمله کنه با موشک، ایران نمیتونه با بمب جوابشو بده، این شکی نیست. اما اگر ایران بمب اتم داشت، اسرائیل حمله موشکی رو نمیکرد. نکته اینه، دترنس یعنی همین، بازدارندگی یعنی همین، یعنی بدون اینکه شما کاری بکنی طرف مقابل متوقف میکنه اقداماتی که باعث خیلی خراب شدنه این ارتباط فیما بین میشه. شما شوروی و آمریکا رو ببین دیگه، بعد از بمب اتم، کامل رابطه استراتژیک دو کشور و تقابلشون تغییر کرد. و این تغییر کردنش عملا، ببین شما نگاه کن، این منظورم دو تا ابرقدرت ها رو ببین، حالا آلمان رو ببین با آمریکا، آلمان رو ببین با شوروی، جنگای جهانی رو ببین. چرا جنگ جهانی دیگه نداشتیم؟ چرا بین شوروی و آمریکا جنگ جهانی اتفاق نیفتاد؟ جنگ سرد اتفاق افتاد به قول خودشون. به خاطر اینکه بمب اتم وجود داشت. به خاطر اینکه هر دو میدونستن که بیش از حد انگولک کردن ماجرا باعث نابودی دو طرف میشود. ببین جنگ به خاطر نسبت به توانشون متفاوته با هم. وقتی دو طرف بدونن آقا میتونن نابود کنن همدیگه رو، و هم او میتونه و هم این یکی میتونه نابود بکنه، کلن جنگی به اون معنا شکل نمیگیره و
عاقلانه معنا برسم همینه. ببین من اینو میگم که این سوالی که کردیم، خب تو یه نیم ساعت کامل فرصت داشتی که روش صحبت بکنی دیگه، من اینو میگم که بریم سراغ بحث بعدی، چون فکر کنم که احتمالاً بحثم خیلی طولانی میشه و خب مخاطب اگه دوست داشته باشه بیدار میمونه، از اینه که ما میگیم سخت بشه بعدن برن ببینن. حالا یعنی ما خیلی نمیخوایم که بحثو در واقع ناقص بذاریم، ولی من نظرم تو این رابطه اینه که داشتن بمب اتم الان ایران که ما نمیکنه، الان چه زمانی میتونست ما کمک بکنه؟ ببین ما امنیت ما اصلا، ببینید چرا معمار رضا پهلوی رفت یک عالم انواع اصلا هواپیما خرید، اصلا که اصلا خاک ما خاکیه که تو نمیتونی انقدر تانک داشته باشی. تو توازن قوا بین ایران و عراق هم نگاه بکنی، عراق تانک بیشتر داشت، ما هواپیما بیشتر داشتیم دیگه اول. و اصلا سیاست همین، چون عراق همش دشت، همش مناطق پست و ماشین روشن بکنن دو سوته میتونن برسن به یه ور دیگه، ولی ایران اصلا نمیتونی. تو چند تا راه پرپیچ و خم یکی بمبارون بکنه، تو دیگه ارتباطت با یه بخشی از استانات قطع میشه. همین الان سه تا جاده شمال داریم، سه تاشو بزنه ما ارتباطمون با مازندران و گیلان قطعه. اونقدر شد، اونقدر که نیروی هوایی برای ایران حیاتیه و برای ما بازدارندگی ایجاد میکنه، اون بعد هم نمیتونه خوبه. اصلا با من نمیگم داشتنش خوبه یا بده، ما الان توی شرایطی هستیم که باید انتخاب کنیم که داشته باشیم یا نداشته باشیم. اوکی، باید هزینه فایده کنیم و اینه. هر چیزی که تو داشته باشی خوبه، تو عراق هم باشی
الان دیگه نیستیم خوبه. الان دیگه تو اون شرایط نیستیم. حالا من میگم خیلی خوبه، من میگم بهترینه، شما میگی خوبه. صدا رو نداری؟
الان دارم، الان صدا دارم،
ولی الان دیگه اصلا انتخاب نیست، الان دیگه ممکن نیست اصلا. ولش کن، راجعش بحث نکن. فقط من خواستم بگم غربیا میخواستن چیکار کنن؟ میخواستن این اورانیوم غنی شدن از ایران بگیرن که این گریز هسته‌ای کوتاه نباشد، بلند باشد. درست. و موفق شدن با برجام و بدون امتیاز دادن این کارو کردن.
اوکی، پس من یه مرور بکنم، چون من دارم یادداشت میکنم چیزا رو، که یه مرور بکنم. یکی این که به نظر خود من به شخصه نیروی دریایی و نیروی هوایی و نیروی دریایی مقتدر ایران به مراتب از بمب اتم برای ما بازدارندگی شده. یعنی اگه بخوایم کف ترازو بچینیم، دلیلش هم اینه که ما یه چند هزار کیلومتر مرز آبی جنوب کشور داریم، نزدیک اون مثلث تنگه هرمز به اون تنگه سریلانکا و باب المندب، یعنی اون منطقه کاملا اصلا منطقه ایه که ایران باید توش مانور بده و ما نیروی دریایی میخوایم واسمون. و نکته بعدی این که یه مسئله دیگه هم تو گفتی، باز من نظرم بگم راجع بهش. تو گفتی سکیوریتی پرابلم ما میتونه منجر بشه به تجزیه، و من کامنت میذارم اینجا به عنوان سوال، حداقل مطرح میکنم که جوابش رو خودم نداشته باشم، ولی مطرح میکنم میگذاریم که آیا ما تهدیدات تجزیه طلبانمون نسبت مثلا به دوران اصلاحات بیشتر شده یا کمتر شده؟ من فکر میکنم بیشتر شده. خب و در این حال نسبت به دوران اصلاحات، نمیخوام اصلا بحث دولت مطرح کنم، مثلا بحث اصلاحات نمیدونم اون بازه زمانیه. اصلا شما فرض کنید تو اون تایم ما یه دولت اصولگرا داشتیم، اصلا برای من اهمیت نداره، من منظورم پریود زمانیشه. ما نسبت به اون موقع تهدید تجدید طلبانمون بیشتر شده، من میگم بیشتر شده، با این که الان قدرت موشکیمون هم بیشتر شده. یعنی میخوام بگم امروز بمب اتم داشتیم، باز ما سکیوریتی پرابلم تجزیه داشتیم. ما باید از جدایی از عدم تجزیه که در واقع نمیتونیم که از بمب اتم استفاده کنیم. تجزیه معمولا یه اتفاقیه که اگر بخواد پایدار بیفته توی یه منطقه‌ای، میرن ذیل مغز ملت کار میکنن، یعنی میرن ذیل تبلیغات شروع میکنن و فلان، و تو که نمیتونی همه رو سرکوب کنی، با بمب اتم که نمیتونی سرکوب کنی که. باید طبیعتاً
ببین اصلا این بحث نیست،
یعنی تو خود هندل کنی و بحث اقتصادی تو باید هندل کنی. حالا این نظر شخصی منه،
من اینجا فقط یه کامنت بذارم. اصلا امکان تجزیه از داخل برای ایران امکان پذیر نیست. تجزیه در طول تاریخ در جاهای اتفاق افتاده، نه من اینو بگم، در جاهای اتفاق افتاده که امتزاج قومی به شدت پایینه. خب در ایران اصلا اینجوری نیست، امتزاج قومی انقدر بالاست که حتی در مرزهاش، این هم حرفم میزنن، این هم همچنین میگن، اصلا پتانسیل تجزیه داخلی وجود نداره. اینا که این حرف رو میزنن دنیا رو ندیدن، ندیدن چقدر تو خود امریکاش چیزای تجدید طلبانه بعضی از ایالت ها از مثلا اهواز ایران بیشتره، حرفای تجدید طلبانه بعضی ها و بعضی گروه های خاصی که شکل گرفتن هنوز هم هستن و این حرفا. و این حرفا نیست، ایران من اصلا ادعایی ندارم که ایران از داخل تجزیه میشه. ایران این حرفی که زدی میدونی اصلا ادعای من نبود، یه چیز دیگه بود. من میگم آقا ایران اگه تجزیه بشه از خارج تجزیهش میکنن، موتور تجزیه ایران
از خارج میشه اشغال نظامی.
میشه یه شکلی از اشغال نظامی، نه اشغال نظامی کامل.
من اعتقاد ندارم که اشغال نظامی امکانش وجود داشته باشه، یعنی با من
نمیگم
بازدارندگی موسیقی و
اشغال
نظامی و فرهنگی که ما داریم اصلا اشغال نظامی خارج امکان خیلی پایین تر از اون چیزی. یعنی میخوام بگم که این سیکیوریتی پرابلم که میگی برای بحث تجزیه هم به نظر من حتی مشکلی از ما حل نمی‌کرد. میخوام اینو بگم. بیشتر شد از زمانی که ببین به هر حال ما باید رفلکس ها میگم اوکی من میگم انقدر انتظارات قومی تو ایران بالاست که ما اصلا دغدغه تجزیه طلبانه اونقدر نداریم اوکی، اما اگر دغدغه ما مثلا 20 سال پیش بوده 5% الان شده 15%، زیاد شده، نمیدونم چقدر بیشتر شده و قبولم ندارم که اونقدر تأثیر گذار زیاد شده، ولی تو اینو در نظر بگیر که مسئله نارضایت عوام تو ایران اصلا بحثی نبوده که ما فکر کنیم با حل سکیوریتی پرابلمی از جنس بازدارندگی بمب اتم و اینا ما نمیتونیم کاهش بدیم. من هم چه اعتقادی ندارم. به نظر من خیلی مسئله چون اصلا بحث اشغال نظامی به نظر من خیلی خیلی پرت نسبت به ایران. ما در ضعیف‌ترین حالت ممکن بودیم در زمان بعد از انقلاب، در ضعیف‌ترین حالت ممکن بودیم توی بازی با عراق و اون همه در واقع حمایت نتونست اون کاری که میخواد بکنه. و بعدش هم من یه اعتقاد شخصی دارم، اونم اینه که یه از نظر نظامی اینو بررسی کنید تقریبا قابل اثباته، هیچ قدرتی وجود نداره که احساس بکنه حتی میتونه به یه کشوری که یعنی همسو با سیاستاش نیست، همسو با منافعش نیست، حمله بکنه و نکنه. یعنی اگر این احساسو چه اسرائیل چه آمریکا چه هر کشور دیگه نسبت به ایران میداشتن که میتونن حمله بکنن میکردن، و چون نمیتونن الان حمله بکنن من میگم این بازدارندگیه رو ما ایجاد کردیم، بازدارندگی رو داریم الان، حتی اگر بمبتون الان نداشته باشیم و حتی اگر سراغ بمبتون نمیرفت. نکته بعدی که اونجا بگم اینه که اون بحث اسرائیل اینا هم که گفتم یه سایت بل الان بمبارون هم بکنه ما رو، ما بمبتون داشته باشیم نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، چون یه بحثی هست اینه که تو یه زمانی چیزی برای از دست دادن نداری و یه رفتاری میکنی که چیزی برای دست دادن نداری، ولی به هر حال اگر اسرائیل بمبارانی هم انجام بده ما چیزی برای از دست دادن داریم کم کن، و ما هم به این در اسرائیل عملیات انجام بدیم اونم چیزی برای از دست دادن دارن. و میخوام بگم که این مسئله بمب اتم چندان اینجا به نظر من مطرح نیست به عنوان بازدارنده. نکته مثلا مثال دیگه هم داره، مثلا اگه ما بخوایم بگیم بازدارنده، چرا مثلا هنوز درگیری های هند و پاکستان وجود داره و آتش زیر خاکستره، جفتشون هم بمب اتم دارن و این مسئله حل نشده، در حدی که ما سر خط انتقال خط لوله گاز از ایران به هند هم باز سر درگیری این دوتا ما هم متضرر شدیم. یعنی این مسئله کماکان وجود داره که بازم میگم بمب اتم اینجا هم سوال ایجاد نکرده و نمیکنه الزاما.
آقا کرده دیگه، اینا اگر این کار اتفاق نیفتاد الان اینا هر همش میذارن تو سر و کله هم دیگه، این که اختلاف دارن که واضحه، بوم قرار نیست اختلافات رو حل کنه، قرار کاری کنه دشمنها اونقدر دشمنی نکنن که به جنگ ختم بشود. خب از این منظر صلحه، به این معنی نیستش که قرار بعد از بوم همه در صلح و صفا زندگی کنن، که نه، اختلافات بنیادینه، تضادها وجود داره، ولی سعی میکنه هیچ وقت رشته رو اونقدر پاره نمیکنن، اونقدر تضادها رو پررنگ نمیکنن که موجب واکنش جدی طرف مقابل بشود. آقا میخواید اینو به قول شما توافق کنیم که
آره من فهمم که کامنت که نصفه نمونه، یه دو سه تا کامنت دیگه بذارم که اینا بحثشو ببندیم. آهان یه نکته دیگه اونم این بود که الان اون نقل قولی که از اون بابا آوردی گفتش که اصلا به ایران بمب اتم بدید خودتون رو خلاص کنید تو منطقه امنیت ایجاد بشه، من به شخصه فکر نمی کنم که امنیت ایران در منطقه اصلا برای کشور غربی اهمیت داشته باشه، بیش از اون که کشور غربی هم منظورم اختصاصا آمریکاست، چون اروپا به نفعشه به لحاظ ژئوپلیتیک تو منطقه اوراسیا اصلا درگیری رخ نده که اون سیل مهاجران و خیلی داستانا دیگه براش رخ نده، ولی اینجوری نیست. چرا؟ چون من فکر میکنم آمریکا تنها در صورتی امنیت ایران براش مهمه که ایران از در واقع بپذیره که گوشت ارگونیه خود آمریکا بخواد مقابل مثلا اسرائیل چه مقابل روسیه و چین باشه، یعنی اونجایی برای آمریکا ایران اهمیت داره که بتونه لقمه ایران کامل ببله، این لقمه ایران کامل لقمه کنه، حالا با هر توافقی هر شکلی. مثلا هیچ وقت نظر من این سکیوریتی پرابلم ما نه با بمب اتم نه با هیچ چیز دیگه ای نسبت به آمریکا روسیه و چین حل نمیشه، چون خودت هم اشاره کردی ما اصلا نمیتونیم با کسی اتحاد استراتژیک قوی ایجاد بکنیم. به این زمین بازیه همیشه زمین بازی پر استرسی خواهد بود، کما که در طول تاریخ هم همین بوده. بعد عرض به حضورت که تجزیه ایران هم خب خیلی های ریسکه برای خیلی ها، برای ترکیه های ریسکه تجزیه ایران، چون به مرز اینکه ایران تجزیه بشه ترکیه هم با خطر جدی تجزیه مواجه خواهد شد بلا شک. این 29 ثانیه مونده، من این لایو رو سیو میکنم و دوباره بس
فکر نمی کنم قطع شد،
من بعدا زده لیمینی فکر کنم شاید من آپدیت نکرده باشم.
آها
اینو من سیوش میکنم، الان 16 ثانیه مونده، دوباره برمیگردیم که با بحث جدید بریم جلو. من نمیدونم من آپدیت کرده بودم.
خب سلام مجدد، صادقم اومد. من صادق و...
صادق اضافه شدی؟ خب صادقم اومد. دوستان من یه نکته فقط بگم خدمتتون، اونم اینه که ببینید ما الان کل، چون همه میدونه هم صادق خیلی بچه پررتونده هم من، یعنی ما جفتمون تو ژانر بچه پررو حساب میشیم توی صحبت، ولی خب ما بحثمون اینه که یعنی دنبال این نیستیم که بگیم کی حق با کی، حق با کی نیست، ما دنبال اینیم که یه بحثی شکل بگیره و هر کسی زاویه نگاه مختلف رو ببینه، برای همین میخوام این ذهنیت از ذهنتون بره بیرون که ما دنبال بحث چیزی، واسه همین مثلا آخر چیزا من گفتم صادق بیا قبول کنیم که توی یه سری زمینه‌ها مثلا موافق نیستیم، برای اینکه اینجوری بهتر، یعنی مخاطب فرصت میکنه مطالب رو تو ذهنش سنتز کنه و حالا اگه سوال داشت مطرح کنه، شاید اصلا یه لایو دیگه بذاریم که ببینیم چه جوریه. ولی اینکه درد میخوام اینو بدونید که من خودم به شخصه دقیقه فکر کردن دارم تو مخاطب و صادقم هم به همیشه، کما اینکه خب توی لایوهای هفتگیش راجع به مسئله اقتصادی و اینا خیلی سعی میکنه که اون مدل ذهنی رو جا بندازه، و به نظر من امشب بیشتر به جای اینکه راجع به این فکر کنید که دقیقاً چه چیزی درست است و غلط است، به این فکر کنید که صادق داره چطوری فکر میکنه به استدلال میرسه و من دارم چطوری فکر کنم به استدلال میرسم، و اینا رو تو ذهنتون سنتز کنید. ما من صادق الان توی این مسئله در واقع دو تا آدم مخالفیم و میخوام خیلی دوست دارم همه ببینن که ما توی مخالفت قرار نیست یقه هم دیگه رو بدریم، ما میتونیم با هم مخالف باشیم و با هم دیگه هم چای بخوریم و خیلی رابطه خوبی هم داشته باشیم، هیچ کلکلی هم نیست. من ذهنیت حداقل توی هیچ کدوم از بحثام ندارم. خب یه دو تا مورد مونده، من داشتم میگفتم که فرصت لایو هم تموم شد، اونا رو مونده بودم بگم. اونم این بود که آره من گفتم آمریکا واقعا هدفش توی منطقه ما اینه که به هر حال یه دغدغه‌های ژئوپلیتیکی داره که خب اونم خیلی مفصله، بخوام واردش بشم واردش نمیشم که این بحث خیلی دور نشه، ولی به اعتقاد من خیلی آمریکا این که در واقع ثباتی توی منطقه باشه به نفعشه یا نه، من فکر نمی‌کنم که الزاما مطرح باشه. بحث نیرو دریایی نیرو هوایی هم که گفتم که اون منظر مهم بود، کما اینکه خب مثال هند و پاکستان زدم. آها یه نکته‌ای که راجع به هند و پاکستان باز مهم بود من بگم بود که من فکر می‌کنم افکار عمومی زمانی که پاکستان بمب اتم ساخت، افکار عمومی خود پاکستان پشت پاکستان بود، اوکی، ولی من همچین چیزی تو ایران نمی‌بینم، یعنی افکار عمومی پشت در واقع حکومت ما نیست، و این به نظر من خودش تهدید امنیتی برای ما. من فکر می‌کنم اگر افکار عمومی پشت در واقع این تصمیم بود، ما تا الان سه بار بمب اتم ساخته بودیم، کما اینکه افکار عمومی پشت این در واقع پشت حکومت بود و ما تو جنگ عراق در واقع تونستیم زیر بدترین فشارهای ممکن در واقع زمان رو در واقع خاکمون رو پس بگیریم و حالا به هر طریقی در واقع جنگ رو ادامه بدیم و تموم بشه. خب میگم این بحث افکار عمومی خیلی نکته مهمیه، چه بحث تجزیه‌ام که من گفتم کلا نظر من رده، چون نه اتحادیه اروپا حمایت میکنه از تجزیه، چه تجزیه در بخشای داخلی خودش، چه در خاورمیانه، ترکیه که خیلی براش خطرناکه تجزیه تو ایران، چون بلا فاصله باید 40% 40% خاکش رو بده به کردها در اون صورت و اصلا شوخی نداره. من فکر کنم که شاید تنها کسی که از تجزیه تو ایران خیلی راضی باشه روسیه باشه، تمایی که خب قبلا هم عادت کندن خاک از ایران داشت، ولی خب من فکر کنم قصد تجزیه کلا رده و چیزی که بیشتر از همه تجزیه رو برای ما ایجاد میکنه سکیوریتی پرابلم از جنس داشتن بازدارندگی نظامی علیه دو نیرو خارجی نیست، بیشتر گسترش رواداری بین در واقع اقوام و فرهنگای داخلی خودمونه که این رواداری یه مقدار نقص شده توی تایم هایی. حالا ممکنه هم حتی تصور این ایجاد شده باشه که نقص شده، ممکن اصلا کار تبلیغاتی رسانه‌ای باشه که ما فکر کنیم نقص شده، ولی به هر حال احساس یک جماعت به اینه که این رواداری در واقع نقص شده. یه سوال دیگه که من داشتم، من خودم راجبش کامنت دارم. من فکر میکنم که ما خیلی از در واقع خیلی از سختگیری های فرهنگی از جنس گشت ارشاد و همه این داستان ها داریم برای اینکه مشکل اقتصادی داریم. یعنی من نظریه نظرم اینه، چرا که این مشکل اقتصادی اگر نبود ایران احتمالاً در واقع قوای نظامیش، قوای بازدارندگیش به گونه‌ای می‌رفت که کمتر به نیروهایی که بخوان رشادت به خرج بدن یا بنابر مثلا مسائل مثلا ناسیونالیستی و فرهنگی بخوان در واقع جان فشانی بکنن و اینا، نیاز به این نیرو افراد کمتر میشد و در واقع کلی از این فشارهای فرهنگی که روی خب مدل‌های مختلف فکری و فرهنگی تو ایران وارد میشه، از جمله مثلا بحث نمیدونم گشت ارشاد و حجاب و اینجور داستانا، یک جزئی از اون دستگاهی، از اون جزئی از اون ماشینی هست که میخواد نیروهای در واقع شهادت طلب در واقع ایجاد بکنه. یعنی نیروهایی که حاضر باشن جونشون رو برای دین بدن، جونشون رو برای مثلا فرهنگ بدن، جونشون رو برای ناموس بدن، و اینا در اون راستاست. و من فکر می‌کنم اگه مسئله اقتصادی در ایران حل بشه و ایران بتونه در واقع تجهیزات نظامی بازدارنده بهتری و به خصوص تجهیزات نظامی آفندی بهتری مثل نیرو دریایی نیرو هوایی داشته باشه، ما از این جنس در واقع برخوردهای گشت ارشادی طور در واقع فاصله میگیریم. میخوام بگم در واقع این سکیوریتی پرابلمی، یک سکیوریتی پرابلمی که ما داریم، مشکل امنیتی که ما داریم، به هر حال نارضایتی داخلیه و ما کما اینکه خب توی آبان 98 هم دیدیم و این در واقع با الان هم کماکان در واقع این حس میشه در موزگیری های در واقع مسئولین و اینا، و این خودش سکیوریتی پرابلمه. حالا چه بخوام بگیم تبلیغات رسانه‌ای غلط بوده، چه بخوام بگیم نارضایتی خود مردم، این سکیوریتی پرابلم. سوال من اینه ازت، یه سوال ازت میخوام بپرسم، آیا اگر ایران بمب اتم داشت و ادعا میکنی که میتونست بمب ایجاد کننده صلح باشه و بازدارندگی برای ما ایجاد کنه در برابر قدرت‌های دیگه، مثلا اون روز ما میتونستیم مثلا فکر کنیم که تو ایران ممکنه با داشتن بمب اتم حجاب اختیاری بشه یا مثلا گشت ارشاد جمع بشه؟ یعنی انقدر برای ما بازدارندگی ایجاد میکرد که ما بتونیم ایستاد ببینیم. من میگم اگر ایجاد میکرد شاید مثلا مردم مثلا پشت داشتن بمب اتم وای میستادن و خیلی صراحتا هم همه اقشار با میستادن. میدونی این یه سواله، میخوام ببینم آیا واقعا سکیوریتی پرابلم رو حل میشه یا نه. چون از نظر من مسئله های دینی و مذهبی و فرهنگی کشور ما یه مقدار جنس امنیتی پیدا کردن و برخورد هم باش امنیتیه، و پس اگر امنیتی یه بخشی از سکیوریتی پرابلم ما دیگه، ما داریم اینا رو حفظ میکنیم که احتمالاً یه دستاوردی است، یا رفتار خود صدا و سیما مثلا در تولید برنامه و خیلی چیزهای دیگه از این جنسه که تحقیق میشه گفت جامعه مخاطب هدفش نیستن. میخوام بگم که آیا این بمب ما میتونست برای ما این سکیوریتی پرابلم رو حل بکنه؟ من خود نظرم نه. حالا نظر تو چی؟
ببین خیلی نمیخوایم وارد مسائل داخلی بشیم، راجع مسائل داخلی میشه حرف زیاد زد. من فکر میکنم تمرکز بذاریم روی رابطه ایران و آمریکا که مخاطبینم، من داشتم چند تا کامنت برام اومده بود همین در فاصله که شما وصل بشی، همه گفتن آقا برید راجع به آینده صحبت کنید و اینها، بریم سریعتر به اونها بپردازیم. اما یه نکته، من
سوالی بود، ببین در حال ما الان
روی یه جایی که با هم موافقیم، بذار یه جایی که با هم موافقیم و زود رد شیم روی باش. این ما قرار جاهایی بحث کنیم که بیشتر اختلاف نظر داریم، خب میخوام راجع به اونجا برسیم. اینو من شاید جا انداختم بگم که در طول تاریخ ایران به واسطه اینکه ما مرزهای دفاعی طبیعی نداشتیم، به واسطه اینکه شرایط نظامی اون شرایط نظامی شکننده ای بوده همیشه از زمان هخامنشیان تا الان. ایران چه زمانهای خیلی بزرگ شده، قوی شده، موفق شده؟ زمانهایی که رابطه دولت ملت رابطه بسیار قوی بود، یعنی بنای امنیت ایران رابطه دولت ملت، تو این شکی وجود نداره. شما اگر نگاه بود، تو این کاملا موافقیم که اگر این کشور قرار باشه جلوی ابرقدرت ها هم وایسه، به قول شما اگه کل دنیا هم به ایران حمله کنن تهش مثل ماجرای ایران و عراق، حالا ایران و عراق البته من قبول ندارم اینجور که نراتیو اصلیه ها، حالا ماجرا داره، بحث داره، اون دوال کانتینمنت آمریکا بحثش همین بود که هم عراق ضعیف شه هم ایران، هر زمان ایران خیلی جسور میشد به عراق تجهیزات میدادن که و نقشه ها رو میدادن و غیره که ایرانو تضعیف کنه، و هر زمان ایران ضعیف میشد به ایران کمک میکردن. حالا من به اون نمیخوام وارد شم، ولی میخوام بگم که ببینید اتفاقی که داره میفته اینه که اگر رابطه دولت ملت در ایران تضعیف بشه، این پاشنه آشیل بسیار بزرگی برای هر نظامی داخل ایران، هر نظام سیاسی که میخواد باشه باشه، چون این کشور مثل یه کشور بسته ای نیست، کره شمالی نیست، این کشور از کنم چین نیست، این کشور روسیه حتی نیست، رابطه دولت ملت توش خیلی اهمیت داره، شاید شبیه آمریکای ما از این جهت رابطه دولت ملت خیلی مهمه. و این حرف درسته که اگر ما، و من استدلالم اینه، اگر ایران به لحاظ نظامی اونقدر قوی میشد که سکیوریتی پرابلم خارجی احساس نمیکرد، اینم دترنس بازدارندگی درجه داره دیگه، صفر و یکی که نیست، مثلا بمب اتم دیگه آخر نهایت بازدارندگی یکه مثلا، ولی بقیهش درجه است. مثلا موشک بله ممکن 60% 70%، حالا داریم الکی عدد میدیم، یا چیزای دیگه 30% 20% بازدارندگی ایجاد بکنه، ولی چیزی که بازدارندگی کامل ایجاد میکنه اوست. اما اگر ما او رو داشتیم، بازدارندگی کامل رو داشتیم، به نظر من رواداری نظام سیاسی، هر نظام سیاسی داخل ایران نسبت مردمش هم بیشتر میشد، خب دموکراتیک تر هم میشد، همه چی رابطه دولت ملت هم بیشتر تقویت میشد، همینطور که میگی افکار عمومی هم ما تو ایران این تلقی رو نداره و مخالف این جریانه، و دلیلش هم اینه که بالاخره نظام رسانه‌ای غرب، غرب فقط نه، غرب و شرق از روسیه و چین تا آمریکا، همه تا عربستان، دیگه عربستان هم تو ایران رسانه داره و چیز داره،
امارات همه،
امارات هم داره، همه دارن، همه دارن، فقط ما خودمون وضعمون اینه. بعد و این با این شرایط بالاخره افکار عمومی رو دستشون گرفتن و جهت میدن دیگه، ما هم باید کار خودمون رو بکنیم حتی که اصلا برمیاد، ولی من به نظرم از اینها رد بشیم چون اینا موارد مورد توافقه. بریم سراغ
من گفتم من که اشاره بشه که به هر حال مخاطب بدونه که هم مخاطب هم در واقع حالا هر کسی که میشنه بدونه که در واقع ما یه بازدارندگی مهم و بحث رابطه دولت ملت، و اگر رابطه دولت ملت اگر خوب بود، ما احتمال داشت اصلا همه مردم حمایت کنم یا اون مردم داشته باشیم و اصلا پای هر تحریمی هم خیلی خوب بایستن، اونقدر پای تحریم بایستن که اصلا حتی اتفاقات آبان هم رخ نده، میدونی؟ یعنی میخوام این تو ذهن مخاطب باشه که به هر حال ما این یه همچین مشکلی اگر ایران داره در رابطه با آمریکا، یه بخش عمدهش در داخل قابل گفتگو و در واقع بهبوده، و مخاطب اگه به اینم به عنوان یه بخش از پازل نگاه بکنه، بحث ما رو کامل تر می‌کنه.
بله.
خب می‌خوام در واقع عبورم بکنیم از این و برسیم به بحث‌های دیگه. الان رسیدیم به این نقطه‌ای که این تا اینجا در واقع مقدمه خیلی پرپیمونی. رسیدیم به این نقطه‌ای که صادق اعتقاد داره که بایدن هیچ راهی در واقع به جز برگشت به برجام حالا نداره، حالا برجام که شاید اسم محسوب بشه، شاید اصلا به صورت اسمن هم به برجام برنگرده، ولی خب یه فشارهایی رو در واقع کم بکنه که عملا همون اوایل برجام، یه همچین اعتقادی داره که حالا یا برمیگرده یا به این شکل، چون نظر صادق هیچ راهی جز این وجود نداره برای آمریکا، یعنی شرایط به گونه‌ای است هیچ راهی جز این وجود نداره. من فکر می‌کنم که این اتفاق نمی‌افته و ما اینجای داستان، تا اینجا که مقدمه بود و اینجای داستانه که در واقع من و صادق راه اون از هم جدا میشه و نظر مخالفه. خب حالا صادق تو بیا بگو که در واقع اون جوری که فکر میکنی بخوای ساختار بندی بکنی صحبتاتو، یه مقدمه بگو، بگو این به یه سری دلایل ریشه‌ای تو فکر کنی اتفاق میفته که ذهن مخاطب ساختار صحبتی تو بگیره، بعد تو هر کدوم از اون شاخه هم بودی.
بله خب ببینید، ما الان دیگه فکر کنم آفیشیالی از الان این بحث امشب شروع میشه. تا الان
آره.
همش مقدمه بود و خلاصه چی میگن تلیعه بود و یه چیز بود، پیشگفتار بود. ما یه مروری بکنیم که چه اتفاقی افتاد، چون همینطور که گفتی خیلی خوبم اشاره کردی شما، که ما میخوایم این مدل ذهنی فکر کردن و راجبش یه چیزایی بحث بکنیم، نمیخوایم راجبه این که حالا تهش چه اتفاقی میفته و کی درست میگه کی اشتباه میکنه، اینها راجبه این نمیخوایم بحث کنیم. میخوایم این مدل درست فکر کردن چیه و از چه ساختار ذهنی این حرف من میاد بیرون. ما یه مروری ابتدا بکنیم چی شد. پس برجام تایم کانسیستنت نبود و به علت اینکه تایم کانسیستنت نبود، خیلی از جمله ما هم گفتیم که اینطور نیست و این اشتباهه، ولی بالاخره شد. ما نمیدونیم اونا هم چه مشکلاتی داشتن مذاکره کننده ها، نمیتونیم خیلی قضاوت بکنیم روستش. و تایم کانسیستنت نبود، آمریکا از برجام خارج شد. اما واقعا خود من پیش بینی نمی‌کردم هیچ وقت که اینجوری آمریکا خارج بشه، چون خیلی احمقانه خارج شد. یعنی ترامپ میتونست کاری بکنه طبق همین توافق، طبق همین متن حقوقی که نوشته شده، که خیلی شرایط بدتر از این الان ما داشته باشیم، از برجام هم ترامپ خارج نشده باشه. ترامپ یه اشتباه کرد خارج شد از برجام. میتونست از اسنپ‌بک جوری استفاده کنه که ایران هیچ منفعتی نبره ولی مجبور باشه تعهدات چه انجام بده. اما ترامپ این کارو نکرد، اشتباه کرد، آخرش هم فهمید اشتباه کرده، گفت نه، ما این خروج ما از برجام به معنای عدم استفاده از سازوکارهای برجام برای ما نیست.
مکانیزمی تو خود هم به اسنپ‌بک بود که یکی دو دور توی این جلسات میچرخید و آخرش آمریکا میتونست وتو کنه، در واقع ایران گرفتار کنه.
ببخشید من یه دقیقه موبایلمو زدم به شارژ، چون حس کردم چرا شارژ نمیشه، عجیبه. بعد شارژ نمیشه چرا؟
پاور بانک
جان، نه آخه شارژ میشد قبلش.
ببین این USB رو این بر اونورش میکنی شارژ میشه، اونوریش هم تست
بذارم.
یه بار مثلا خارش نمیدونم کم رنگ میشه یا هر چیزی نمیدونم ضعیف میشه.
آها میگه تمپرچر خیلی بالاست، به همین علت اصلا خودش متوقف کرده چیزو، خیلی داغ شده گوشی. میگه
میخوای از لایف خارج شو دیگه تو به من برگرد.
نه نه حالا بذار یه ذره این جایی که شاید گذاشت. آره خیلی داغه الان دارم میبینم. نم چرا حالا عرض کنم که من الان درش آوردم از جلدشو جان
میشه شکن اشتباهی واسه نیست که
نخیر نخیر بعد
حالا من بعد بازداری اونا هم ببند، من هستم دوباره ریکوست بده دیگه، چون من جان... باشه قطع نمیشه، تو بری قطع نمیشه، من برم قطع میشه.
فکر نمی کنم مشکلی باشه، نمیدونم. بذار پس من چیز بکنم، اپ دیگه ندارم. همه
دوستان صدا میاد؟ خب صادق رفت، صادق برمیگرده، منم یه دو ثانیه برم یه در واقع منم یه چایی بریزم بیا تا صادق الان میاد، منم همین الان میاد. خب تا صادق بیاد ما یه ذره منتظرش بشینیم. جست گریخته صحبت میشه که خب به حال بحث چیزی نیست، بحث کوچیکی نیست. خب صادق اومد.
سلام دوباره
حل شد مشکل؟
نمیدونم برای الان بزرش رو بردم و الان بهتره، نمیدونم چرا گوشی مشکل داره و دوازش رو کم کرد. آره خب برای اینکه بحث خیلی دروز رو نکشه، حالا چون یه سری مخاطبا هم رفتن الان تا بیان، ما بحث به اینجا رسید که چطور من میگم که بایدن چاره جز این که ایران رو تحویل بگیره به اصطلاح و شرایط فعلی تغییر میکنه نداره. زمین بازی رو تصور کنیم. زمین بازی اینه که یک رئیس جمهوری در آمریکا اومده سر کار به نام آقای ترامپ 4 سال پیش، که ایشون اومده استراتژیش برای که به شدت نزدیکی به صهیونیست ها، صدای زر اکو میشه ها، برای نمیدونم احساس میکنم به زر صدای اکو میشه،
من بپرسم مخاطبا صدای اکو میشه یا نه، دوستان اگه کامنت بذارن.
فکر میکنم صدای من اکو میشه شما حرف بزنم.
دو تا برای من سالمه.
سالمه، اوکی پس من حرف میزنم.
فقط یه صدای جیغ داره، ببینید مثلا نزدیک چیزی نیست، یه گوشی دومی چیزی.
نه نه چیزی نیست.
الان صدای کدوم اکو میشه، صدای تو میشه یا صدای من؟
نه صدای خودم.
آه صدای خوده. میگن خوبه،
انگار از یه جای دیگه ای که ما داره گوش میدی داره اون صداش میاد توی گوشی دوباره.
همه چی
نه انگار اینجوریه، نمیگم اینجوریه،
انگار
که اینجوریه توصیفه. آره ولش کن، من اگر خوبه که من ادامه بدم.
اوکی ادامه بده، حالا اکوش فکر نکنم اونگه، یه ذره اکو هم لازمه.
بعد ببینید ما شرایطمون اینه که آقای ترامپ اومده از یه توافقنامه بین المللی خارج شده 4 سال پیش، سیاستش هم سیاست فشار حداکثری بر ایران بوده، بسیار نزدیک به صهیونیست‌ها بوده، بسیار نزدیک به عربستان بوده و عملا یعنی با دشمنان و رقبای منطقه ایران بسیار نزدیک. استراتژی ایجاد حداکثر فشار بر ایران و استراتژی ایجاد حداکثر فشار بر ایران و آدمی هم بوده که توی هیچی حالیش نمی شده، یعنی کل دنیا نه فقط از برجام، از خیلی توافقنامه های دیگه هم بیرون اومد دیگه، از توافقنامه پاریس بیرون اومد، از ارزگان نف... چی بود این توافقنامه مکزیکو آمریکا و چیز سه کشور نفتا بود فکر کنم، از نفتا بیرون اومد، از همه اینا بیرون اومد، از خیلی از توافقنامه ها بیرون اومد. این آدم آدمیست که آدم خلاف جریان بود، آدم خلاف ادمنستریشن بود، آدم متفاوت با ادمنستریشن آمریکا بود کلا. و این آدم اومد از برجام هم خارج شد و سایه جنگ رو هم همیشه بالا سر ما داشت، نه تنها فشار حداکثری داشت، نه تنها از برجام خارج شد، نه تنها زیر توافقنامه های آمریکا زد، چون میگفتن این دیوونه است ممکنه هر کاری بکنه، هیچ کاریش هم نداشت و ایران نمیتونست پاسخی بده به این، چون ما که میدونیم قدرت ایران و آمریکا برابر نیست، ایران قدرت نظامی اقتصادیش قابل مقایسه با آمریکا نیست، ولی ایران قدرتش قدرت نامتقارن داره، قدرتی داره که میتونه مسائلی ایجاد بکنه که اون مسائل تبعات خیلی بزرگی میتونن داشته باشن، هرچند قدرتش یکی نیست. ولی چون ترامپ سایه جنگ و بالا سر ایران نگه داشته بود، ایران قدرت نامتقار ایران کار نمیکرد، قدرت نامتقار ایران از بین رفته بود، گویی که ایران اون قدرت رو ندارد. خب این سایه جنگ خیلی مهم بوده، یعنی ایران فکر میکرد هر کاری بکنه ممکنه بهش حمله بشه و اروپایی ها فکر میکردن هر کاری بکنه ممکنه تحریمشون کنه ترامپ، که کرد در ماجرای خود رو، در ماجرا چند تا ماجرا دیگه. چین چه کار کرد با چین؟ خب و چینی ها انقدر احتیاط میکردن، ترامپ هر چی دلش میخواست میگفت، هر کاری دلش میخواست میکرد، چینی ها خیلی سعی میکردن احتیاط کنن در مقابل او، همونجور که ایرانی ها احتیاط کردن. اما آقای ترامپ وقتی خارج شد، حالا اون موقع من یه چیزی نوشتم باز راجع به این، اون موقع من گفتم آقا ترامپ خارج میخواد بشه، ترامپ اعلام کرد خارج میخوام بشم، این یکی دو ماه قبلش هی میگفت، من حرف این بود ایران باید به شدت تند برخورد کنه، بگه اگر از برجام خارج شید ما از نه از پروتکل الحاقی نه از برجام، ما از NPT خارج میشیم. و خب این یه پیغام روشنی بود که اگر کل حاکمیت میداد به نظر من ترامپ بیشتر تأمل میکرد برای خروج از برجام، و اگرم ایران خارج شده بود از اینها، الان برای برگشتش امتیازاتی میگرفت که به نظرم خیلی برای کشور خوب بود، ولی این جو احساساتی، جو غیر منطقی، جوی که فقط تا جلوی نوک دماغش رو میتونه ببینه، این جو باعث شد که کشور عملا افکار عمومی انقدر فشار بیاره، انقدر شرایط در سطوح بالای دولت جوری باشه که بگن آقا نه ما نباید کاری بکنیم، که عملا کارت های ما برای بازی با آمریکا کم شد در اون مقطع. اما خب از تقریبا 7 8 ماه یک سال پیش خب ایران دوباره شروع به غنی‌سازی اورانیوم کرده، خیلی از محدودیت ها رو برداشته، و از طرف دیگه همه این کارهایی که شده، ببینید ترامپ الان رفته، اینکه ترامپ رفته دیگه ماکسیمم پرشر کار نمیکنه. ماکسیمم پرشر وقتی کار میکنه که سایه جنگ وجود داره. وقتی سایه جنگ برطرف شد دیگه اینا نمیتونن فشار حداکثری بیارن، و وقتی اینطوری شد اون وقت بازی ایران تعیین کننده میشه. ایران بازیگری میتونه بکنه. ما تا به حال امکان بازی در دوران ترامپ نداشتیم. خب مثل فوتبال یا مثل شطرنجی که طرف مقابل دستش یه قمم گرفته، تو بخوای مهرشو بزنی با قمه سرتو میزنه. خب تو نمیزنی مهرشو دیگه، هیچ کاری نمیکنی، میگه آقا تو اگه دلت بخواد بکن. خب حالا اون آدم قمه نیست دیگه، اون آدم هم نیست، یه آدمی اومده بالا که چند تا ویژگی داره. من اول بگم، ببین پس من در 3 ساعت تحلیل میکنم. یک، میگم آمریکا چه تغییری کرده. دو، میگم ایران وضعش چی جوریه. و سه، میگم این زمینه بازی چه تغییری کرده. خب الان تو سطح آمریکا، تو سطح آمریکا اتفاقی که افتاده، آقای ترامپ رفته، سایه جنگ کامل برطرف شده، کامل، یعنی احتمال جنگ در هر شرایطی در تاریخ 40 ساله بعد از انقلاب در سال 1400 و بعد از اون در این 4 سال کمتر. خب این ادعای منه. و پس حالا احتمالش بسیار 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 کمه اگر نگیم صفر، به نظر من صفر. البته ایران کارت های آره به ایران میپردازم، آمریکا رو تموم کنن. آمریکا وضع آقای بایدن چجوریه؟ چرا من میگم جنگ غیر ممکنه، نه غیر محتمل، غیر ممکنه؟ به خاطر اینکه پروگرسیوا به بایدن رأی دادن. اگه پروگرسیوا پشت بایدن نمی اومدن، بایدن اصلا امکان رأی نداشت، بایدن شخصیت رأی آوری اصلا نبود، بایدن اصلا این فضا رو هیچ وقت نداشت که بتونه رأی بگیره از مردم. و پروگرسیوا چرا اومدن؟ چون تجربه ترامپو داشتن. اگر تجربه ترامپ برای خانم کلینتون هم قبلش بود، کلینتون هم رأی می آورد. خب تجربه ترامپ پروگرسیو پشتش اومدن، ولی همین ترامپ و همین بایدن اگر تو آریزونا، جورجیا و ویسکانسین 43,000 تا رأی بیشتر ترامپ آورده بود، بایدن افتاده بود. 43,000 تا، برای همین انقدر جذب لازم کرد بنده خدا. پس آقای ترامپ، من یه پیش بینی هم کردم توی صفحات خودم و شدام که آقا ترامپ 4 سال بعد یا خودش رئیس، من وقتی که هنوز روز اول باختش اینو گفتم، گفتم یا خودش رئیس جمهور میشه یا یکی از تفکرش، حالا پومپئو باشه، دخترش باشه، هر کی. آقای ترامپ بیس رأی بسیار قوی داره و بسیار آدم باهوشی است و هر کاری برای رأی خواهد کرد. خب آقای بایدن هم بیس رأی نداره، بیس رأیش مال خودش نیست، بیس رأی ترامپ مال خودشه، بیس رأی آقای بایدن مال پروگرسیو هاست، و پروگرسیو ها جنگ رو در هیچ شرایطی بر نمیتابند. خب در هیچ شرایطی جنگ رو بر نمیتابند و خوی محافظه کارانه آقای بایدن رو بر نمیتابند. آقای بایدن الان تو فضای آمریکا به شدت متهمه. شما اگر رسانه های جدی آمریکا، رسانه های روشنفکری آمریکا، دانشگاهی های جدی آمریکا رو پیگیری میکنید، میبینید اسیر این تکنیکالیتی ها نشید. یه ایرادی که من به رفیقمون آقای پویا ناظران میگیرم، اون صوتشون این بود که بیش از حد اسیر تکنیکالیتی شده. آقا بلینکن چی گفت تو مجلس سنا، اون یکی چی گفت تو اینجا، اون یکی چیکار که، آقا اینا رو ولش کنید، فاندامنتال های قضیه رو ببینید، بنیادها رو ببینید چیه. اگر بنیادهای بازی به نفع یه طرفه، اون طرف باید خیلی بد بازی کنه که ببازه. مثل این مهاجمایی که دید دروازه خالی بهشون پاس میدن، دروازه خالی، دروازه‌بانم نیست تو دروازه میزنن تو اوت، اون ممکنه ها، اما احتمالش خب از هر شاید 1,000,000 گل، 1,000,000 ضربه اونجوری، یکیش اینجوری میشه. و گل نکردن این ضربه برای ایران از گل کردنش خیلی سخت داره. خب من سریع برم جلو که این سه تا چیزو بگم سیاست رو. پس آقای بایدن الان تو سیاست خارجی به هیچ کنه قولای انتخاباتیش عمل نکرده. آقای بایدن قول داده بود برجام برمیگرده برنگشته. آقای بایدن قول داده بود رابطه با چین استراتژی متفاوتی از ترامپ خواهد گرفت، نگرفته. آقای بایدن قول داده بود راجع به کوبا استراتژی دیگری میگیره غیر از ترامپ، نگرفته. راجع به عراق همینطور، راجع به روسیه و لیبی همینطور. اتفاقی که داره میفته اینه پروگرسیو به شدت تو سیاست خارجی دارن فشار میارن، دارن انتقاد میکنن و بایدن تو مخمصه و فشار جدیه. از یک طرف پروگرسیو، از یک طرف جمهوری خواهایی که همین حد از محافظه‌کاری هم نمیپذیرن. ببین ما دو تا تجربه داریم بین دموکرات‌ها، یه تجربه کلینتون، یه تجربه اوباماست. تجربه اوباما خب خیلی آقای اوباما رادیکال برخورد میکرد، سعی میکرد ارزش‌های دموکراتیک رو بهش بها بده به نسبت کلینتون و بقیه رؤسای جمهور دموکرات. و آقای بایدن اما اینجوری نیست. آقای بایدن بیشتر شبیه کلینتونه، ولی اگر بخواد اونجوری عمل بکنه این بیس رأی رو از دست میده و 4 سال بعد یه شکست مفتزهانه بزرگی برای دموکرات ها رقم میخوره. این پس یک وضعیت کنونی آمریکا خب که یعنی سایه جنگ از ایران برطرف شده، قولشون هم برگشتن برده. دو، استراتژی خاورمیانه برای آمریکا دیگه اونقدر استراتژی که قبلا بود نیست. الان بزرگترین تولید کننده نفت جهان کیه جنت خواه؟
خود آمریکاست.
خود آمریکاست. بزرگترین تولید کننده آمریکاست. یه نه روسیه نه عربستانه. خاورمیانه اهمیت استراتژیکش رو برای اهمیت استراتژیک خاورمیانه چی بود؟ خاورمیانه چی داره غیر نفت؟ اهمیت استراتژیکش نفت. نفت و گاز. گاز که نه، اهمیت استراتژیکش نفت. و این اهمیت استراتژیک رو از دست داره میده، تا حدود خوبی از دست داده. کجا برای آمریکا اهمیت داره به لحاظ استراتژیک؟ آسیا اهمیت داره. حواستون باشه که آسیا منظورمون آسیای شرقی، یعنی آسیا چیزی که ما بهش میگیم آسیا شرقی. منظورمون چین و هنده. منظورمون چین و ویتنامه. منظورمون ژاپن و کره است. و اونجا برای آمریکا اهمیت داره و چین اهمیت داره. چین در کانون سیاست خارجی آمریکا قرار میگیره، چه بایدن باشه، چه ترامپ باشه، چه هر کس دیگری باشه. و برای اینکه بتونن به چین بپردازن باید تنش در خاورمیانه کاهش پیدا بکنه. حالا اتفاقا اینجا یه تئوری مطرح میشه که آیا چین به نفعش هستش که تنش تو خاورمیانه افزایش پیدا بکنه تا آمریکا گیر اینجا بیشتر گیر بیفته یا نه. اینم یه بحثیه که بالاخره بد نیست، یعنی جالبه، میشه راجع به صحبت کرد. خب پس این تو سطح آمریکا و تو سطح منطقه و شرایط بین‌المللی. تو سطح ایران چه اتفاقی افتاده؟ گفتیم سایه جنگ برطرف شده. الان ایران امکان این رو داره که کارت‌های ایران تازه قابل بازی شده. ایران یمن رو داره، سوریه رو داره، لبنان رو داره، عراق رو داره، افغانستان رو داره. با تک تک این کارت‌ها ایران میتونه بازی بکنه. و از سمت دیگه بدترین تحریم‌ها و بدترین فشارها رو پشت سر گذاشته ایران. دیگه همه هم نظریم که امکان این که آقای بایدن و تیم فعلی بتونه اونقدر که فشار به ایران می اومد در دوره در این 4 سال بتونن فشار بیارن دیگه ممکن نیست. اون حد از فشار گذشت. فشار قطعا کمتر خواهد شد، اما اینکه آیا به روزهای بعد از برجام برمیگردیم، به می 2018 برمیگردیم یا نه فشار بیشتره، من فکر میکنم فشار خیلی خیلی کمتر خواهد شد، یعنی به روزهای بعد از برجام برخواهیم گشت. اینجا نقطه اختلاف ماست، ولی فکر کنم راجع به اینکه فشار کم میشه کلا اختلاف نداشته باشیم. نقطه اختلاف ماست. و چرا من میگم فشار خیلی کم میشه؟ به همین سه دلیلی که گفتم. بایدن استراتژیکلی دیگه خاورمیانه رو نمیخواد اینوالو باشه توش، خیلی بیشتر به سمت چین خواهد رفت. آمریکا استراتژیش این شده، مگرنه چین خب با پیشرویش سبب میشه هژمونی آمریکا رو زیر سوال میبره، هژمونی دلار رو به زودی زیر سوال میبره. از سمت دیگه بایدن به لحاظ اینایی که بهش رأی دادن به شدت تحت فشار برای اینکه روابط بین المللش رو به نحوی که این پروگرسیو ها میپسندن سامان بده و خاورمیانه باید حل و فصل بشه. اگر بخواد خاورمیانه رو حل و فصل بکنه ایران باید مسئلهش جمع بشه. مهمترین مسئله خاورمیانه ایران هست. و از سمت دیگه ایران تنها کشوری هست که میتونه کل خاورمیانه رو به هم بریزه و کاری بکنه که آمریکا عملاً درستش ایران هم هزینه خواهد داد، اما این هزینه درگیر شدنش در خاورمیانه برای آمریکا هم بسیار بالا خواهد رفت و لذا ما از این طرف هم سختن شرایط رو پشت سر گذاشتیم و از ایران دیگه بدتر از اون اتفاقی که در دوران ترامپ میتونستیم داشته باشیم نیست. کارت های ما تازه قابل بازی شده، کارت های بایدن غیر قابل بازیه. بایدن نمیتونه به جای حمله کنه، بایدن نمیتونه رفتار اگریسیو مثل ترامپ نشون بده. و از سمت دیگه این نکته هم توجه کنید، هر برعکس چیزی که همه میگن، میگن آقا هر روز میگذره به ضرر ایرانه، هر روز میگذره درسته خیلیش فضا سخته، خیلی شرایط ایران سخته، مردم خیلی در فشارن، ولی هر روز که میگذره بیشتر به ضرر طرف غربی است. چرا؟ چون هر روز داره اون استاکپایل اورانیومی که گفتم، هر روز داره استاکپایل اورانیوم، من توی توییترم گذاشتم نمودار و توی اینستاگرامم نمودار استاکپایل اورانیوم ایران قبل برجام، حین برجام و الان و ماه به ماه هست، نگاه بکنید. هر روز داره استاکپایل اورانیوم ایران زیاد میشه، اورانیوم فلزی ایران داره تولید میکنه برای اولین بار. و اگر این اتفاقات بیفته و پلوتونیوم و ماجرای ایناش هم نمیخوام بهش بپردازم، هر روز که داره میره ایران داره از نظر اونا گریز هسته‌ایش کمتر میشه، از این سمت فشار امکان نداره مثل قبل ادامه پیدا کنه، وضع اقتصادیش هم در نتیجه هر روز به نسبت قبل بهتر خواهد شد. و این بایدن هم امکان فشار آوردن علاهده علاوه بر چیزی که با ترامپ آورد نداره، همون هم که ترامپ آورد نمیتونه بیاره. و
این دارم
من جمع کردم
چی؟ یه دقیقه دیگه ادامه بده، من از پشت گوشی یه چیزی افتاده اون ورش دارم الان.
باشه. و عرض کنم که دیگه آقای این سه تا جریان عملا سبب خواهد شد. ببین فاندامنتال ها مهمه، به چیزای مقطعی زودگذر اخبار این چی گفت اون چی گفت توجه نکنید، مهم اینه فاندامنتال قضیه، بنیادین قضیه اینه که از این سه جهت فشار برای توافق و برای حالا نه برجام، برای تغییر شرایط روابط ایران و آمریکا وجود داره. این سه جریان سبب خواهند شد که عملا آمریکا فضای ایران رو باز خواهد کرد. حالا این میخوام آقای جنت خواب باشه این بخش بعدیش هم بگم، چون این جدید اینو تا بال من نگفتم، ولی اونو میذارم ایشون بیاد خواهم گفت. ولی اینکه ایران چه باید بکنه، ایران خب هول نباید بشه اتفاقا، ایران باید نشون بده من خیلی عجله ندارم. اینکه ما عجله داریم یا نه بحث دیگه است، اینکه مردم تحت فشارن ما باید عجله داشته باشیم درسته، ولی اما اینکه جسچر چیه، چی نشون میدیم، بحث دیگه ایه. ما باید نشون بدیم عجله ای نداریم. و این نکته ایست که میخواستم آقای جنت خواب بیاد بعد بگم. این جدید، من تا به حال این رو نگفتم. ایران چی کار باید بکنه؟ من باشم میگم برجام مهم نیست، اصلا آمریکا دیگه حق نداره به برجام برگرده. اگه دست من بود، من میگفتم آقا این 4 تا عملیات باید انجام بشه، این حالا 6 تاست، ما یه چیزایی نوشتیم برای خودمون، این 6 تا باید انجام بشه. اگر این 6 تا انجام شد، 6 تایی هم هست که آمریکا خواهد پذیرفت، چیز عجب غریب خواسته عجب غریبی نیست. اگر این انجام شد، در ازای هر کدوم ما یه تعهدی میدیم، در ازای یکیش اورانیوم فلزی رو متوقف میکنیم، در ازای دیگریش ذخیره سازی بیش از این استاکپایل رو متوقف میکنیم، در ازای دیگریش کار دیگری میکنیم. و ما باید عملیاتی دیگه، ما اصلا نمیخوایم وارد توافق حقوقی بشیم. ما نشون دادیم توافق حقوقی بیشتر به ضرر ما تموم میشه تا به ضرر ما. برای ما بایندینگه، برای اونا نیست، برای ما محدود کننده است، برای اونا نیست. هر کاری دلشون بخواد تهش میکنن، چون زور دارن. با همین منطق زوره باید قضیه رو پیش برد. زوره همینه که آقا من چی دارم برای دادن، تو چی داری برای دادن، متناسب باشه این دادن و گرفتن، بده بستونه که پایدار باشه. این 6 قدمه که من نمیخوام اینجاش بپردازم، ولی عملیاتی من باشم، دست من باشه قضیه، میگم برجام مهم نیست، به برجام برنگردن، ولی این 6 تا عملیات و این 6 تا قدم رو باید بردارن. اگر این 6 تا قدم رو برداشتن، عملا ما دیگه تحریم نداریم، در عین اینکه اسمش اینه که تحریم داریم، ما دیگه عرض کنم مشکلی متوجهمون نیست از اون ناحیه، در عین حال که بایدن میتونه اینطوری پروپاگاندا بکنه که هست. شما الان ببینید چین رو ببینید، چین میدونستی های جنت ها هنوز سرمایه گذاری و شرکت های آمریکایی در حوزه تکنولوژی در چین ممنوعه و تحریمه؟
بلن آمریکا سال کسی نمیده با یه تأخیر
ده ها سال تحریمه. ببین ده ها سال تحریمه، ولی اپل، مایکروسافت، بقیه چجوری رفتن تو چین همه سرمایه گذاری کردن؟ همش اگزمشن میگیرن، همش استثنا میگیرن، میرن مجوز میگیرن از وزارت دارایی آمریکا، استثنا میشن میرن سرمایه گذاری میکنن. آقا اصلا مهم نیستش که تو رو کاغذ تحریمی یا نه، مهم اینه تهشون استثنا رو بهت میدن یا نه. خب چین هنوز تحریمه، ولی معادلات طوریست که اون استثنا رو میدن به شرکت آمریکا. ما هم باید همینجور بریم جلو. در نتیجه حقوقی مهم نیست، عملیات روی زمین مهمه، اینکه چی می نویسیم مهم نیست، مهم این که واقعا چی دست ما رو میگیره. و توافق هم باید به این نحو باشه که ماهانه، توافقی که ما میکنیم باشه به این نحو باشه، ماهانه باید آدیتبل باشه، ماهانه قابل بررسی و بازرسی باشه، اونا تعهدش انجام دادن که ما انجام بدیم یا نه، نه اینکه بذاریم اون خارج شه بعد فلان. ماهانه ندادن ما هم نمیدیم، و تایم کانسیستنت، نه اینکه ما چیزی رو بدیم به اونا فلان، این نیست، تایم کانسیستنت باید باشه. ببخشید من خیلی حرف زدم.
خیلی هم عالی. ببین یه موردی مثلا من دونه دونه برم سراغ چیزا. ببین تو میگی که این خاورمیانه اونقدر برای آمریکا اهمیت نداره. این دو حالت داره، یا اهمیت داره یا نداره دیگه. اگه اهمیت نداره که پس چرا خالی نمیکنه بره؟ اگه اهمیت داره که ما مجبوریم باش دیل کنیم، به هر حال مجبوریم با آمریکا دیل کنیم، و اگر باش اهمیت داره پس اینجا میمونه. ممکنه که سیاست زمان ترامپ رو به شکل‌های دیگه هم ببره جلو، و حالا اینا تو انتخاباتش گفتم به دلیل نداره که ادامهش بده. یعنی منافع بلند مدت آمریکا خیلی فکر نمی‌کنم تفاوت ماهوی بین دولتاش ایجاد بکنه. ولی خب بذار مشخص کنیم بالاخره خاورمیانه برای آمریکا مهم هست یا نیست. من بگم
ببین 0 و 1 نیست، 0 و 1 نیست. مثل اینی که من بگم، مثل اینی که من برای شما بگم که آقا شما همسایت برات مهمه یا نه؟ میگی بله مهم. میگم پس چرا مهمونی میگیری صدای ضبطتو زیاد میکنی؟ میگه با مهمونی من برام مهمه، خب همسایه من برام مهمه، ولی مثلا حالا یه بار در سالم مثلا این کارو کردم. ببین این که مهمه با صفر و یکی نیستش بگیم آقا اگه مهم باشد میماند مهم. نه اهمیتش، اما این رو فکر کن توافق داریم که اهمیت خاورمیانه به شدت کاهش پیدا کرده.
من یه مقدار با این مخالفم، یعنی اینجا با هم توافق نداریم. من به
یعنی
نظرم
من...
نه نه الزاما، یعنی خیلی اندازه نگرفتم ببینم بیشتر شده کمتر شده، ولی به نظر من هنوز اونقدر هست که ما را اذیت
کنه. راجبه خیلی مقاله اینا وجود داره ها، یعنی اندیشمندای بزرگ حوزه علوم سیاسی راجبه این نوشتن گفتن. اجماع تقریبا وجود داره که واقعا اهمیت خاورمیانه به شدت کاهش پیدا کرده. یعنی این حرف من نیست اصلا که بخوام من بزنم، این اجماع بین الازمانی دانشمندان این حوزه است. ممکنه که باشم مخالف باشیم یا نباشیم، ولی من باش موافقم، یعنی من فکر میکنم درسته.
ببین چیزی که از خاورمیانه برای آمریکا همین چیزش پیدا کرده شاید برگرده مثلا نفت، چون اصلا سرمایه گذاری عظیمی که تو بحث خودروهای الکتریکی داره آمریکا میکنه اصلا عدد بسیار بالایی، و خیلی هم روش در واقع هم به لحاظ تکنولوژی هم به لحاظ تبلیغاتی که مثلا یه چهره مثل استیو جابز و توی ایلان ماسک درست کردن، به لحاظ تبلیغاتی چه به لحاظ تکنولوژیکی، به هر لحاظی تو نگاه بکنی اونا میخوان از نفت عبور کنن به هر حال. ولی خب خاورمیانه به حال پوزیشن سنتیش پوزیشن در واقع مرکزیتی داره که رو نقشه تو میبینی دیگه، به حال وسط سه تا قاره است، و عرضم به حضورت که تو اون استراتژی بسیار مهم چین برای همون وان بلت وان رود که خیلی روش مانور میدن، اونجا خاورمیانه نقش جدی داره. خاورمیانه همواره برای در واقع دور موندن دست روسا از آبهای گرم در واقع همیشه نقش جدی داره. یعنی خاورمیانه درسته که خاورمیانه به خاطر وجود باب المندب و کانال سوئز همواره در واقع نقش مهمی داره، یعنی هیچ وقت آمریکا راههای تجاری
نقشش مهم نیست.
حالا تو اونتی کم شده، من میخوام بهت بگم نه اتفاقا، من اتفاقا میخوام بهت بگم که درگیری آمریکا با ایران حتی راجب نفت هم نبوده، چون ما اصلا در واقع به لحاظ
معلوم نبوده،
به تولید نگاه بکنیم یا نقشمون توی در واقع اوپک نگاه بکنیم یا نقشمون توی قیمت جهانی نگاه بکنیم، مدت هاست نقشی نداریم، شاید 2 دهه هست اونقدر نقشی نداریم و خودمون خیلی جدی گرفتیم. اون چیزی که به نظر من سهم نفت و جی دی پی ما هم خیلی افت کرده، یعنی تقریبا میتونم بگم ما خیلی کشور نفتی هم محسوب نمیشیم، از ملت خیلی فهم کنن که نفت چی شد و اینا، یعنی الان عملا نفتی وجود نداره توی بودجه ما،
هیچ وقت هم نداشته.
آره
الان شما نفت ایران رو سرانه حساب کنی، چه تولید چه صادرات و چه ذخایرمون رو، خب نفت و گاز رو فل مجموع حالا 10 تا کشور اول دنیا نیستیم سرانه. من اینو نمودارشو گذاشتم تو توییتر و اینستاگرام، ما تو 10 تا کشور اول هم نیستیم، 11 همی هستیم.
توهم ثروت نفت هست تو هایلایت های من، قشنگ به عدد نوشتم، ما حتی میخوام تو رنج آنگولا هستیم از نظر سرانه.
رنج کی؟
آنگولا.
آره بله آنگولا البته نفت داره. بله از آمریکا و کانادا و اینا خیلی بدتره، اونا خیلی نفتی تر از ما حساب میشن اینجوری، یعنی سرانه حساب کنیم.
درست میخوام بگم که مسئله آمریکا با ما خیلی 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 برمیگرده به در واقع تقابلی که با چین داره و تو خاورمیانه. آمریکا فکر کنم خاورمیانه خالی نخواهد کرد و هیچ وقت هم اجازه در واقع خیلی نفس کشیدن هم به ایران نمیده، چون به هر حال چالش ایران با اسرائیل وجود داره و این چالش هم ریشش که به نظر من ژئوپلیتیکه، یه ذره میای جلوتر میشه ایدئولوژی پیدا میکنه تو درگیری‌ها. و به خاطر این مسائل من فکر نمی‌کنم که ما اگر قرار باشه کاهش فشار راجع به ایران رخ بده چیزی به جز کاهش فشار قطره چکونی باشه، چون اگر قرار باشه که در واقع ما از منافع برجام، حالا نه حتی به اسم برجام، استفاده بکنیم، اون قطعا یه رشد اقتصادی بالا 7% تجربه خواهیم کرد. یعنی به محض اینکه انقدر که ما الان فنرمون فشرده شده کف کف اقتصاد دیدیم که ما امسال رشد اقتصادی مثبت داشتیم، به انقدر رفتیم کف دیگه، اصلا پله یک که میرسی پله صفر دیگه نمیتونی تو زمین فرو بری، که مجبوری برگردی پله یک. اما به اون نقطه رسیم از اقتصادی، من فکر میکنم که در واقع تو این مسئله ما در کوتاه مدت این در واقع توازن خاورمیانه به شکل جدی به هم میخوره با لغو تحریم های ایران، حالا حتی با در واقع اون اگزمشن هایی که تو گفت خیلی موثر باشه، حتی با وجود اونا هم توازن قوا در خاورمیانه به شدت به هم خواهد خورد اگه ایران دستش از نظر اقتصادی باز بشه. همین الان در واقع با تمام فشارهایی که هست، واقعا تو یمن داره اذیت میکنه، تو سوریه داره اذیت میکنه، تو عراق داره اذیت میکنه، و اگر ما لغو تحریم برای ایران رخ بده دیگه اینا اذیت نیست، اینا مش جاپا صرف کردن دیگه، ایران عملا میره جاپا صرف میکنه. و من فکر نمی کنم که دولت بایدن ولو مجبور هم باشه اصلا براش در واقع این توی منافعش بگنجه که ایران اینجوری بخواد یهو در واقع قدرت بگیره، کما اینکه حتی من در منافع روسیه هم نمیبینم ایران اینقدر قدرت، یعنی روسیه هم حتی فکر نمی کنم که خیلی برای جذاب باشه که ایران در واقع بتونه رشد اقتصادی قوی داشته باشه، چون الان همین الان رفتاری که روسیه در سوریه با ایران داره به شدت من فکر کنم آقایون هم نگران کرده باشه، چون که به هر حال به موازه ایران داره تو سوریه حمله میشه طرف اسرائیل، روسیه هم تماشا میکنه، حتی خیلی جا روسیه داره سعی میکنه ایرانی ها رو بندازه بیرون، و میخوام بگم حتی روسیه هم این وسط منتفع، و حتی اگر آمریکا هم بخواد یه منافع اقتصادی به ایران برسونه فکر کنم روسیه خیلی خودش شاکی اول مسیر باشه. و همچنین به لحاظ نفوذ چین تو خاورمیانه که حتی تو اسرائیل هم حتی قرارداد جدی رفته چین بسته، نفوذ چین در خاورمیانه هم باز برای آمریکا چیز در واقع قابل قبولی نیست، به خصوص اینکه اگه بتونه، چون با اون قرارداد 25 ساله عملا ما یه اجاره توپل به چین میدادیم خودمون، و فکر میکنم که حتی به لحاظ اونم برای آمریکا مهمه، چون یه ور داستان وان رود که در واقع توی دریاها با چین درگیره، که خب بخش عمدهش برمیگرده و همون در واقع تنگه نزدیک سنگاپور و مالزی، تنگه اسمش رو مالاکا عرضم حضورت که یه بخشش اونجاها درگیره و یه بخشش تو بحث وان رود که هست، وان بلت که هست، عملا خاورمیانه چین میخواد عبور بکنه، و یعنی آمریکا عملا اگر ایران رو در واقع از دست بده، اگر در واقع یه جورایی عین مقاومت تو مدار اتصال کوتاه میشه و اصلا جاپاش توی اوراسیا اصلا دچار مشکل میشه. و من به این دلیل فکر میکنم که آمریکا یا ایران رو درسته میخواد کامل یا ضعیف شده میخواد، و اتفاقا هم داره تو این مسیر خیلی کار میکنه. ببین اون تلاشی که دارن میکنن برای اینکه در واقع کشور اطراف ما به لحاظ در واقع برق و تکنولوژی، اصلا من داشتم برنامه میدم حتی توی این فضا رفتن که تکنولوژی برق بعضی جای کشور همسایه ما با تکنولوژی برق ایران متفاوت باشه که برای صادرات ما دشواری ایجاد بکنه. بحث گاز که عملا توافق آمریکا و طالبان میتونم یه بخشیشو برای این ببینم که یه امتیازاتی به طالبان بده و اصلا خط گاز ترکمنستان بره به هند بشه خط گاز ایران. و خیلی موارد از این دست که میبینم عملا میبینم که سیاست آمریکا دو حالت داره، یا ما تحریممون لغو میشه، یا اگه تحریم لغو بشه با کارهای از این جنس ما خودمون تو خاورمیانه اتصال کوتاه میشیم، چه به لحاظ گازی چه به لحاظ راه ترانزیتی، یعنی این چیزی که تو عمل داره رخ میده، یعنی همه دارن انجامش میدن. و اگر تحریم ها لغو نشه ما واقعا به قول به صحبت رهبری که گفتن خونسا سازی تحریم ها، من میخوام بهت بگم که حتی روند رونی داره میره جلوی که خونسا سازی تحریم ها رو آمریکا داره انجام میده. یعنی تو منطقه یه جوری ما داریم دور میخوری که حتی اگه بخوایم خنثی‌سازی تحریم ها هم انجام بدیم، از قبل این داره پلن خنثی‌سازی داره انجام میشه و این مسئله در واقع شوخی نیست. چیزی که من فکر میکنم اینه که درسته که رأی بایدن پروگرسیو هستن، درسته که سیاست فشار حداکثری در واقع آمریکا تو 4 سال جواب نداد، اما سوال این کشور چقدر تاب‌آوری داره که این سیاست فشار حداکثری ادامه پیدا کنه؟ اوکی در 4 سال جواب نده، شاید تو 8 سال جواب بده، شاید تو 6 سال جواب بده، شاید تو 10 سال جواب بده. یعنی ما آیا برای این جواب سوالی برای این جواب داریم؟ من فکر می‌کنم که کشور خیلی توان ادامه این فضا و مسیر رو نداره و دلایلش هم زیاده، چون که ما حتی توی همین دوران تحریم‌ها به هر حال یه ورود ارزی به کشور داشتیم از کشور همسایه، مثل برقی که به عراق صادر می‌کردیم، حالا نمیداد، قاچاقی یه ذره می‌گرفتیم، بالاخره یه بازیه در میومد، بالاخره یه اتفاقی می‌افتاد. ولی الان ما داریم اینا هم کامل تو اتصال کوتاه میشیم در واقع و مدار داریم حذف میشیم و من فکر می‌کنم که ادامه این مسیر بیش از اون که به آمریکا فشار بیاره به ما فشار بیاره. یه مورد. و مورد بعدی این که به نظر من این تاب‌آوری وجود نداره، این تاب‌آوری ما تا اینجا هم پرهزینه بوده، تاب‌آوری ایران ما به هر حال الان دیگه داریم بر میگردیم به دوران قشنگ دوران جنگ و اقتصاد کوپونی و اینا داریم عملا بر میگرد و این قابل ادامه پیدا کردن نیست. یه مورد دیگه که من قنج یاد داشت نوشتم از قبل و الان باید یه ذره توش بگردم، ولی ببین میخوام بگم چرا کارتای ماجول آمریکا جوابگو نیست. ما تو آگوست 2018 یعنی در واقع من تایمز آف اسرائیل رو خوندم، آگوست 2018 مقاله نوشته بود که ایران حاضر در قبال لغو برخی از تحریم‌ها از سوریه بیاد بیرون و بولتون گفت آمریکا ریجکت کرده، مخالفت کرده. حالا میخوام اینو بگم که مسئله‌ای که آمریکا با ایران داره هم تو ادبیاتی که ترامپ داشت، حالا ترامپ شاید تو عمل خیلی درست انجام نداده ولی هم تو ادبیاتی که ترامپ داشت هم ادبیاتی که بایدن الان داره که میگه ما هم باید جلو بمبو بگیریم، هم باید جلو اقدامات بی‌ثبات ساز ایران در خاورمیانه رو بگیریم، هم باید رو موشکی بریم صحبت بکنیم، این چیزی به من نشون میده که آمریکا ایران رو به عنوان یه لقمه کامل می‌خواد، چه می‌خواد ترامپ بالا سر آمریکا باشه چه بایدن، یعنی ایران رو به عنوان یک لقمه درشت می‌خوان، نمیخوان ایران رو با جایی قسمت بکنن، حتی ایران رو با خود ایران هم نمیخوان قسمت بکنن. و این باعث میشه که به نظر من ما تو نشانه هایی که داریم میبینیم، صحبت های یکی دو روز گذشته رهبری که گفتن که ما عجله کردیم توی توافق برجام و الان عجله نداریم، یک اولی معنی اینه که به نظر من هر توافقی هم اگه الان مذاکره در جریان باشه یا نباشه، هر توافقی قطعا تو این دولت نخواهد بود، این دولت بعد. دو، صحبت دوم که بحث در واقع بی صاحب بودن فضای مجازی هم اعلام شد، یک جورایی در واقع این که باید فضای مجازی مدیریت بشه یه سیگنال دوم میده که اوکی ممکنه ما ایران لازم باشه تاباوریشو بیشتر بکنه، و یه بخشی از تاباوری اینه که در واقع گردش اخبار بخواد کاهش بده کنه، که حالا مردم بحث در واقع گردش ارتباطاتشون کمتر بشه، شاید کمتر احساس مثلا بدبختی بکنن، شاید کمتر بخوان اعتراض بکنن یا هر چیز دیگه، و در واقع اینا داره دیده میشه. این پازل ها که میذارن کنارم از صحبت بایدن و خود رهبری، من افقی نمیبینم، یعنی خیلی واضح دو روز گذشته رهبری خط و نشون کشید برای غرب، خط و نشون جدی هم کشید، و با شناختی از شخصیت ایشون داری من بعید میدونم که شخص خط و نشون کشیدن ها خیلی خط و نشون کشیدن های نمیگم که بحث چه میدونم تهاجمی یا چیزی از سمت ایران باشه، ولی خط و نشون های این بود که اوکی شما میخواید لغو کنید، اگه تحریم ها لغو نکردید کلا، اگه نکردید ما مسیر خودمون رو میریم، و اون مسیر تمام مسیریه که خیلی متضاده حتی با منافع چین و روسیه. یعنی
آقای جنت خواه،
آره ای من از رو
پکیج اینا میتونه جدی این چیزی بگه
جان،
مگه ایران میتونه چیزی جدی بگه؟
نه چیز جزئی نمیتونه بگه، ولی چیز جزئی نمیخواد عمل بکنه، پایگاه داخلیه دوافق
نشد نشد عملو ولش کن الان، ایران مگر چیزی جز این میتواند بگوید؟
نه چیزی جز
ایران مگه میتونه
عمل کنه؟
ببین ایران مگر میتونه، چرا ما فکر میکنیم که بنیادها رو بذاریم کنار، بحث‌های بنیادین رو بذاریم کنار، بریم سراغ بحث‌های اخبار روز و بر مبنای اون بیایم بگیم آقا پس اون بنیادی که راجع به صحبت کردیم، اون تحلیلی که گفتیم این درست نیست؟ نه ببین اخبار روز اخبار روزه، بله سیاستگزاران و سیاستمداران و رهبران کشورها اینها حرف‌هایی باید بزنن که عملاً سیگنال‌هایی به طرف مقابل بدن که با این سیگنال‌ها مسیری که خودشون میخوان رو باز بکنن. در نتیجه انقدر ساده نبینیم این حرفا رو، انقدر ساده نگاهشون نکنیم که بگیم خب چون اینو گفتن پس یعنی اینکه عجله نداریم و فلان. من مطمئنم چه رهبری چه رئیس جمهور چه بقیه نمیخوان یک روز هم این شرایط تحریمی ادامه پیدا بکنه، حتی یک روز. من مطمئنم. ولی این که میگن عجله نداریم به این معناست که آقای آمریکا بدون ما نمیایم به قرارداد ترکمنچای و گلستان باد ببندیم، ما نمیایم این برجام دیگه باد ببندیم، الان تو اومدی تمام اینا رو بدترین کارا رو با ما کردی و الان قراردادی اگر شرایط ما هم کارت بازی مون اینه، کارت بازی تو همونه، و اگر نمی کنی، اگر توافق نمی کنی، اگر نمی آی توافق خوب بکنی، اگر نمی آی به ما امتیاز بدی، ما هیچ عجله نداری. شما نشون بدی عجله داری، چون برای خرید خونه میره بونگایی، نشون بدی عجله داری برای خرید، قیمت 10%
میشه، باید دوباره بیام بیارمش بالا.
ببین من به نظرم قسمت سوم رو بذاریم پرسش پاسخ مخاطبان، یعنی دیگه قشنگ سه قسمت خوب مقدمه اصل بعد پرسش پاسخ.
آره میتونیم این کارم بکنیم، بذار الان من برمیگردم خب درود مجدد به صادق عزیز. یه کامنت دیدم گفتن چرا جنت خواه راه حل نمیده، من اتفاقا راه حل هم نوشتم، ببین به خدا من نشستم درسامو خوندم، ببین چه کاغذ دارم. من نشسته بودم در واقع چیز کردم،
خیلی زیاد نبود
چرا بابا، ببین چیش دار برگه دیگه کم نیست اینا. آره من تو راه حلم گذاشتم، چون به نظر من ببین ما به نظرم حالا خیلی هنوز در واقع توی کشور حتی فکر میکنم خودشون هم نمیدونم میخوان چیکار کنن، یعنی علل حساب فهمیدن که الان موضع مشترک اینه که آقا اوکی آمریکا برجام خارج شده و خودش هم برگرد، یه اینقدر فشار ما اومده دیگه آب از سرمون گذشته، یعنی الان فعلا موضع اینه که موضع دیگه ای جزی نمیتونه ایران در واقع بگیره بپرسه، ولی اون وقت که تو موضع گیری ها و حرف ها رو تکنیکال حساب میکنی و میگی فاندامنتال رو باید ببینی، من فکر میکنم که اتفاقا اینا کم فاندامنتال نیستن این موزه گیری ها. یعنی این موزه گیری ها هر کدوم در واقع داره جهت میده مسیر رو، خیلی خیلی به خصوص هزینه بره که تو یه موزه گیری بکنی و کار دیگه یه انجام بدی، خیلی هزینه بره. حالا من باز گذاشتم که ببینم سوال چیه، میخوای توی چند تا رو نگاه کن به انتخاب خود سوالا رو جواب بده.
خب آقا من چیزی که دیدم اینه که میگم بازارها چی میشه با این،
تو این کوشن علامت سواله برای تو سمت راست میاد به عنوان مهمان؟
نه دیگه، برای کسی که
پس بذار من نگاه کنم. میگن این کسری بودجه سرنوشتش چی میشه به جز تعاقب؟ من فکر میکنم که این وصلی یا قطع شدی. آره، چون بودجه‌ای که ما بستیم بودجه مذاکره است، فکر میکنم بودجه مقاومت باشه.
نه هیچی نیست، این بودجه نه بودجه مذاکره است نه بودجه مقاومته، این بودجه عرض کنم که سال آخر یه دولتیه که میخواد بگه که میخواد پول پاشی کنه، اینه ربطی مذاکره مقاومت نداره.
اوکی، آخه فکر کنم ماه به ماه هم دارن تصدیق میکنن، این پول چی میشه دیگه، حتی بودجه هم نیست.
نه اصلا اونش مهم نیست خیلی. ببین مهم اینه که دولت، شما وقتی 76% حقوق کارمندای خودتو زیاد میکنی معناش چیه؟ غیر از معنای انتخاباتی چه معنای دیگه ای داره؟ 76% جالبه، تو حقوق کارمند زیاد میکنی نسبت به قانون بودجه سال قبله. بعد اتفاقی که میفته چیه؟ تارگتینگ تورمتو گذاشتی کانال 20-22%. ای مگه میشه چنین چیزی هستن؟ این خب خیلی بی‌معناست. این یا نشون میده که اون تارگتینگ تورم دروغ بوده، یا نشون میده که خلاصه سال آخر انتخابات کار خوشو کرده، میگه آقا اصلا هدفگیری تورم برای من اهمیتی نداره، هر چی شد بشه. خب بیشتر این دومیه و ربطی مذاکره و مقاومت نداره بودجه به نظر من، و بودجه باید داخلی تحلیلش کرد، و اگر داخلی تحلیل کنیم به این نتیجه میرسیم که همون سیکل های تغییر دولت ها در ایران بیشتر. یه نکته. نکته دوم اینی که شاید بشه گفت این سازمان برنامه‌ای که در دولت آقای روحانی ما داریم بدترین سازمان برنامه در تاریخ بعد از انقلابه، به لحاظ عدم رعایت اصول اقتصادی، از عدم رعایت عرض کنم که ضوابط و عدم رعایت شرایطی که بودجه ریزی باید داشته باشه. از سمت دیگه وزارت اقتصادی هم که بدبختانه الان داریم بدترین وزارت اقتصادی، یکی از، حالا من اعتقادم اینه بدترین، ولی ممکنه بعضی دوستان میگن یکی از بدترین، ولی بدترین وزارت اقتصادی که متقال داشتیم، وزیر اقتصادی هم که داریم بدترین وزیر اقتصادی که داشتیم، یعنی هم رئیس سازمان برنامه هم وزیر اقتصاد، رئیس کلمونم مثل بقیه رئیس کلا بود آقای سیف. حالا آقای همتی اومده یه ذره شرایط بهتره، واقعا شرایط یه ذره بهتره. فکر بکن یه تیم رویایی بودن، اگر آقای سیف الان بود سیف دشپسند و نوبخت، خیلی تیم رویایی هن برای، میگن شما تو فوتبال، شما فوتبالی هم هستی خیلی دیگه. یکی اول اتیدم کامنتا نوشته این لایو مثل مسابقه اینترن بارسلونا. بعد شما فوتبالی هم هستی، مخاطبات هم فوتبالی هن، ولی
نه با من فوتبالی ندارم.
چی؟
یا اصلا مخاطب فوتبالی ندارم.
نه مخاطب نمیگم، مثالاشون منظورم اینه، مثالاشون هم مثال فوتبالیه، به خودت نگاه میکنن. عرض کنم که بحثم این بود که عملا این چی میخواستم بگم، کلا رشته که الان هم کاره شد.
بودجه داخلیه.
آره ببین، این بودجه باید اینطوری بهش نگاه کرد و مثلا سیاست داخلی ایران توش مثلا، میخواستم اینو بگم که این ستا، یعنی اگر سیفم بود الان، شما تو فوتبال، من خواستم مثلا فوتبالی بزنم گفتم فوتبال اینا رو، شما میگید گروه مرگ. حالا گروه مرگ از این طرفش میشد، یعنی برای کشور یه سم مهلکی بود که خلاصه کشور الان هم هست، البته رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد وقتی اینجوری باشن دیگه واقعا، یعنی وزیر اقتصاد میدونید که مسئول سیاست مالیه و رئیس سازمان برنامه هم مراقب سیاست های مالی، یعنی خزانه کل کشور دست اینه، او هم برنامه ریزه. ولی متاسفانه اینا هیچ، تنها چیزایی که نیستن همین دوتا، همه چی میشه بهشون نسبت داد غیر از این دو. خب این خیلی وضعیت اسفناکیه، خیلی دردناکه. و حالا من خودم انقدر راجع به این نوشتم، واقعا دیگه گفتیم امشب بیا بزنیم لایو غیر اقتصادی باشه، حرف اقتصادی کمتر بزنیم. انقدر ما حرف اقتصادی میزنیم واقعا دیگه ملال آوره، و انقدر هم حرفامو تکرار میکنیم راجع به بودجه بازارها غیره غیره، که واقعا آدم اعصاب خودش خرد میشه. و
این بودجه هم یه جورایی با قضیه غیر سر به سر شد دیگه، این بودجه هم یه جورایی با قضیه مصوبه غیر سر به سر شد دیگه.
چرا؟
یعنی اون بحث غیر بود که مطرح شد، یه حالت رانت ایجاد کرده، یعنی یه جورایی با بودجه دولت اون مصوبه.
نه الان این غیره هم باز هستش تو بودجه دولت،
میگم به حال اونم گنجون که هم اونا خوش هم، یعنی همه یه جور راضی باشن دور قضیه.
نه ببین کسی که لابی بودجه رو در مجلس بدونه، ببین خیلی قضیه پیچیده تر از این حرف هست. یعنی بند بند بودجه سرش لابی شده، همجه دنیا هم اینه ها، فقط ایران نیستا، ولی اینجا نظام پارلمان ما و نظام انتخابات پارلمان ما، چون مشکل دارم اینو قبلا توضیح دادم که فساد ساختار نظام جمهوری اسلامی بخش عمدش به خاطر نظام انتخابات مجلسه. انقدر مجلس ما نماینده ها از حوزه های انتخابی کوچیک میان بالا که اینها عملا تامین مالی انتخابات چون غیر ممکنه، شفافیت تامین مالیشون و حزب هم در ایران امکان نداره شکل بگیره، چون انتخابات مجلسه که حزب سازه، نه انتخابات ریاست جمهوری، و حزب امکان نداره که شکل بگیره. چرا؟ چون انتخابات انقدر کوچیکه، شما چلو کباب بدی، چلو کباب که چی، ختم شرکت کنی اثرش بیشتر کباب که اثر قطعی داره، اصلا شک نکن. بعد ولی ختم شرکت کنی اثرش از این که رو حزب توی فلان حزب ازت حمایت کنه، اثرش توی سه تا روستا جمع شدن با هم، چهار تا شهر کوچیک شدن یه منحوزه انتخابیه، یه نماینده میفرستن مجلس. ما میدونید ما نماینده هایی داریم همین الان با 6500 7000 تا نمایندن با 7000 رأی. خب و یعنی واقعا فاجعه است دیگه. میانگین فکر کنم میانه رأی نماینده ها هم فکر کنم 25-30000 الان ازش قشنگ خاطرم این حدود بود میانه، یعنی 50% نماینده ها زیر 25000 تا رأی آوردن. خب یعنی وقتی مجلس اینجوریه معلومه که او بعد 70%شون هم میان عوض میشن هر دوره دیگه، معلومه که اون میگه آقا من بار خودم رو تو این دوره ببندم، چهار تا کارم برای منطقم بکنم، و اون کسایی که منو تامین مالی کردن کاندید بشم و چلو کباب بدم، اونا رو هواشون رو داشته باشم. این میشه این ساختار فاسدی که کل نظام اجرایی کشورم فاسد میکنه. نماینده ها تو تک تک انتخاب های وزرا در سطوح مختلف دخالت میکنن، و وزیر عملا هیچ کاره است، نماینده داره در کار قوه اجرایی دخالت میکنه، کار تقنین هم که داره انجام میده. و همینه که ما میبینیم تو ساختار جمهوری اسلامی در نظام، در سیستم، در نظام پهلوی واقعا فساد بالا به پایین بود. یعنی خود خاندان پهلوی، خود نخست وزیرها، اینها واقعا نقش جدی در فساد داشتن. و بعد از انقلاب آقای ابراهامیان خیلی اینا رو مستند کرده دیگه در کتاب ایران و انقلاب. ولی در نظام جمهوری اسلامی فساد به شدت در سطوح میانیه، مدیران میانیه، به خاطر اینکه این مدیران میانی مجلسی ها میذارن. حالا بحثمون اینا نیست، من راجع به این نوشتم مفصل یه پادکست فساد اقتصاد ایران در گذار بذار. آقا تبلیغ این پادکست ما رو هم بکن آقای جنت تو همین لایو،
تبلیغ کن الان خود.
آره تو این پادکست، نه شما هم باید بگی، فرق میکنه،
من خودم میبینم.
آره در اقتصاد ایران بفهم.
آره گفتم یه پادکست خوبی هم دارید تو ایران، اقتصاد ایران در گذار از بحران، که خب توش راه حل‌های مختلفی رو میاد معرفی می‌کنه قسمت به قسمت. حالا جدا از این که محتوا چیه، ولی خب تقریبا هر کدومش، یعنی به صورت زنجیروار نگاه بکنید، سواد اقتصادیتون رو میبره بالا، و این از همه چی مهم‌تره. پادکست خوبیه اگه دوست داشتید گوش بدید. حالا می‌خواید برگردید می‌خواید دوباره همین
تعریف کردی؟
آره دیگه گفتم خوبه دیگه، یعنی کلاس درس می‌مونه دیگه.
آره شوخی کردم، عرض کنم که آره اقتصاد ایران در گذر از بحران ما هر قسمتش به یک موضوع میپردازیم، میایم میگیم آقا ایران بعدش چجوری، دنیا چجوریه، چه کار باید کرد، از تورم بگیرید تا فقر، از فقر بگیرید تا فساد، از فساد بگیرید تا بورس، همه اینا رو تک تک بررسی میکنیم. 30 قسمت، تا الان 16 قسمتش برگزار شد. خب میتونید تو صفحه اینستاگرام خود من ببینید پادکست رو، چون لایو هم برگزار میشه، همون لایو میشه پادکست، و در کست باکس هم دوستان میتونن بشنون پادکست رو. من عرض میکردم که ما این رو توضیح دادیم در اپیزود فساد پادکست ایران در گذران، قشنگ توضیح دادیم این رو، دوستان میتونن اونجا ببینن. من این آگهی بازرگانی ببندم برم سر اصل مطلب. ما بحثمون این بود که بودجه خیلی پیچیدگی داره واقعا تصویبش، و مجلس ایران واقعا کاری که باید یه مجلس انجام بده واقعا انجام نمیده، واقعا انجام نمیده، و این تقصیر مجلسه. دولت که تقصیر کار هیچی، گروه مرگ بالاخره کار خوش نمی کنن، ولی این طرف هم بالاخره سال آخر دولت هم هست، از این طرف هم مجلس کار خودش رو انجام نمیده، نمیتونه هم بده. مجلس انقلابی غیر انقلابی هم نداریم، یعنی کلن این مجلس ذات انتخاباتش این شکلیه. فقط در شهرهای بزرگه که چون انتخابات بزرگه، چون انتخابات بزرگه احزاب تعیین کننده، یعنی تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، و در اونجا میبینیم باز نمایندگان خیلی بهتری ما داریم در مجلس به نسبت بقیه شهرها و بقیه روستاها و دهستانها. بریم این رو ازش بگذاریم، به نظرم بریم سراغ سوالات اگه موافق باشی.
سوالات رو من دیدم خیلی متنوع.
کامنت رو باز کن، کامنت رو باز کن، بذارم اینجوری لایف جواب بدیم.
خب کامنت رو باز میکنم ببینیم که چی میگن دوستان. ببین من راجع به حالا چیزایی که نوشتم میخوام یه صحبت کلی برم که دقیقاً چی فکر می‌کنم.
ببین چند تا سوال مطرح کردی دفعه پیش، من جواب ندادم. اگر می‌خوای اونا رو جواب بدم، راجع به چین و راجع به چند سال میتونیم فشار رو دووم بیاریم و اینها.
آره بگو واقعاً ما تاب و تمام
نوشتم یادم دیگه قد شد لای نتونستم جواب بدم.
بگو آره بگو.
ببین ما یه بحثی بود راجع به این که آمریکا نمیخواد ایران رو قسمت کنه، یا کلش رو میخواد یا میخواد ضعیفش کنه. خب ببین درسته، من باید موافقم آمریکا دنبال اینه، اما هر چی که آمریکا میخواد که قرار نیست محقق بشه که. خب آمریکا این رو میخواد، اما بالاخره در یه فرایند چانه زنی، در یه فرایند بازی که داره اتفاق میفته، به یه چیزی راضی خواهد شد که من فکر میکنم به واسطه اون سه تا جریانی که گفتم در جهت توافق به لحاظ فاندامنتالی و بنیادی، ما به سمت توافق خواهیم رفت. توافق هم من فکر میکنم خیلی نزدیکتر از اونیه که همه ماها تصور میکنیم. البته من اینو دارم دو سه ماه میگم، ولی نزدیکه هنوز نیومده. من خودم فکر میکنم خیلی سریعتر این اتفاق بیفته، ولی به تکنیکالیتی ها باعث شده که این اتفاق نیفتاده، و به نظر من به نفع ایرانه. یعنی اونها شاید با یه امتیاز خیلی کمتری میخواستن ایران رو راضی بکنن به اینکه بالاخره یه امتیازهایی بگیره و اونها به برجام برگردن، و هر چی زمان بگذره به نظرم ایران داره خوب بازی میکنه الان، بد بازی نمیکنه. همیشه نگیم ایران بد بازی میکنه، طرف مقابل خوب بازی میکنه. دو اینکه راجع به نفوذ چین در ایران، ببینید طرح وان بلت وان رود، خب بزرگترین طرح، میدونی که 1 تریلیون دلار هزینهشه، بزرگترین طرح تاریخ بشریت. خب و از 12-13 دالان چین رو به آسی، به غرب آسیا، اروپا و عرض کنم که قاره آمریکا و آفریقا متصل میکنه. اما قرارداد 25 ساله چین با ایران اصلا اونجوری که تصور میشه نیست. خیلی دوستانی که به این انتقاد میکنن نخوندن درست این رو. خب آقا با قرارداد 25 ساله ما نه چیزی به چین اجاره میدیم، نه چین رو میشه مستعمره چین، نه هیچ کدوم از اینها. ایران نه تنها باید قرارداد 25 ساله با چین داشته باشه، با آمریکا هم باید داشته باشه.
من نکته همینه. نکته دقیقاً
همینه. با روسیه هم باید داشته باشه. ببین با روسیه هم باید داشته باشه. با هند هم باید داشته باشه. ببین ایران قرار نیست مستعمره هیچ کشوری بشه، نمیتونه بشه، نه اینکه بده بشه. توضیح دادم اول لایو، دوستانی که نبودن برن گوش بدن، ایران نمیتونه مستعمره کسی بشه و اگر بشه خودشو تضعیف کرده و اگر بشه خودشو از بین برده.
ببین اینجا دو تا مسئله ما داریم. ببین ما یه مسئله ایران داریم، یه مسئله حاکمیت داریم. قرارداد 25 ساله با چین شاید ایران رو به قول تو تضعیف بکنه، اما حاکمیت هم میتونه فیکس بکنه. یعنی ببین اینا دو تا مسئله است. چون چین میاد، چین خالی خالی نمیاد. چین با ابزارهای سانسور میاد، با ابزارهای کنترل اینترنت میاد، با ابزار یعنی چین پکیج خودش رو کامل میاره. منم دقیقاً گفتم مثلا چون یه لایو راجع به چین ما رفتیم چند ماه پیش توی آی جی تی وی هست، اون موقع بحثش داغ شده بود، بحث اینکه چین با همش با هم میاد و اتفاقا نقطه کلیدی همونجاست که تو گفتی. آره ما باید 25 ساله با چین امضا کنیم، با آمریکا هم باید امضا کنیم، با روسیه هم باید امضا کنیم، ولی اینجور که ما داریم میریم جلو فقط با چین امضا میکنیم. خب
نه ببین اینجور نمیشه آقای جناب. شما توافق 25 ساله، ببین توافق 25 ساله باید وجود داشته باشه تا آمریکا بیاد به ایران امتیاز بده. آمریکا باید ببینه که ایران داره به اون سمت میره که بیاد امتیاز. آقا اوکی. کسی که توافق با آمریکا کرد ما بودیم، ما رفتیم برجام امضا کردیم، ما رفتیم استاک فایلمون رو که به نظر من این خاک ایران بود دادیم رفت، ما داغون کردیم کشور رو به خاطر اینکه با آمریکا ببندیم و بسیم و آمریکا زیرش زد، ما که به توافق عمل کردیم که. ببین آخه این که نمیشه تو بری با یکی همه کار براش بکنی، هر از جون مایه بذاری، امتیازم بهش بدی، دست پاتم ببری بدی بهش، بعدم اون یه تیپا بزنه تو رو بندازه بیرون بگه آقا اصلا من اینا رو هم قبول ندارم، بی خود دستتو بریدی دادی به من، مثلا که من مثلا فلان بشه یا کلیتو دادی به من.
ولی این باز این معنی نیست
که او به هم زد. ببینه چرا به هم زد، ببینه چرا آمریکا به هم زد، چون ایران توافق با چین نداشت. ببین آمریکا به هم زد چون ایران توافق با چین نداشت. آیا یکی نوشته این صادق حسین نماینده حاکمیته؟
نه آقای هیچ کی نماینده ایجا نیست. میگه جنت خواه طرف اصلاح داده. من اینکه وقت کلا آدم اصلاح طلبی هم نبوده، من اصلا کلا هیچی طلبم. من اگه دست من بود الان نیوزلند داشتم کنار کوالا ها و نمیدونم مرغ کیوی و اینا اونجا داشتم باربیکیو درست کردم، حوصله این بحثا رو نداشتم. و بذار من یه چند تا نکته بگم که ما ببینیم که تو چه بستری آمریکا میزنه زیر همه چیز دیگه. من موافقم باهات که تو میگی که اوکی ما برجام امضا کردیم و فلان و غیره و آمریکا زد زیرش، و اتفاقا من باز تو استوری هم هست که کسی که زده زیرش خودش باید برگرده. ما اگه بخوایم یه بار با یکی قرارداد امضا کنیم طرف بزنه زیرش بعد باز دوباره باش بریم جلو، عملا دیگه نمیشه روی هیچ حساب روش قرارداد نمیشه پایبند شد. من اینا رو متوجهم، ولی خب ما ببینیم که تو چه بستری در واقع وارد این بازی شدی. ببین میخوام چند تا مسئله تاریخی بگم که اینا اهمیت داشته. من کودتای 28 مرداد رو میدونم که یه بحث جدیه در تاریخ و همه بهش اشاره میکنم، ولی تو ببین واقعه 13 آبان که ما در واقع سفارت آمریکا رو در واقع تصویب کردیم، اون میبینی سفارت خاک هر کشور دیگه، عمده تاریخ تاسیس پایگاه نظامی آمریکا اطراف ایران خیلی معروفاش به خصوص برمیگرده بعد از این تاریخ. یعنی ما در واقع این ضرورت رو برای آمریکا ایجاد کردیم که باید تو منطقه در واقع بیاد، چون به حال ما میدونیم دیگه اون وقت سیاست قانون جنگل هر چیز روش هر چقدر بیشتر است. ما در واقع این زمینه سازی رو ایجاد کردیم که خب دور تا دور خودمون بیش از پیش در واقع پایگاه نظامی ایجاد بشه. این تاریخاشون همه برازمین. بعد ما یه رابطه خیلی حسنی حداقل معقولی زمان هاشمی رفسنجانی با عربستان داشتیم، حالا اگه خیلی دوست نبودیم خیلی دشمن هم نبودیم. ببین ما تو بستری وارد برجام شدیم و آمریکا برجام خارج شد که ما برای بعضی از کشورهای منطقه، هر چقدر من خودم تو استوریام نوشتم که از نظر من بجز ترکیه و بقیه کشورها تو خاورمیانه در کلاس لیگ 2-3 حساب میشن برای عربستان، ما اومدیم برای اینا تهدید امنیتی روانی ایجاد کرد. یعنی ببین عربستان سعودی 3 تا راه تنفس داره، کانال سوئز، تنگه هرمز و باب المندب، 3 تا جای تنفس درست حسابی داره. سوئز که هرمز که در واقع تهدید ایران بالا سرش بود عربستان، باب المندب هم که حوثی ها هستن که بازم متحد ایران هم. سوئز که در واقع نگهبانش اسرائیله و مصر هم که خودش خیلی قدرتی اونجا نداره، از زمان بعد از جمال عبد الناصر به بعد دیگه عملا خیلی قدرتی روی کانال سوئز نداره و عملا نگهبان کانال سوئز اونجا خود اسرائیل. و وقتی ما میریم به سفارت عربستان مجدد حمله میکنیم، یعنی عملا به خاک کشورش رسما حمله میکنیم، این کشور مجبور از سه تا شاهرایی که داره بره به سمت تئوری سازی که اوکی ما با صهیونیست‌ها مشکل نداریم، کم کم کشورهای اقماری دورور چه هول به بغل اسرائیل، خودش هم بره تو بغل اسرائیل. یعنی میخوام بهت بگم که ما اول خودمون رو منزوی میکنیم، بعد خونساسازی تحریما رو نداریم چون نمیدونیم تحریما رو خونساسازی کنیم، خودمون عربستان رو با دست خودمون از یه رابطه حداقل همسایه مثلا نه خیلی دوست نه خیلی دشمن تبدیل میکنیم به دشمن و همه اینا احساس در واقع ناامنی بکنن راههای تنفسشون رو پیدا میکنن. عربستان یا راه تنفس فقط کانال سوئز، یه لوله نفت میکشه از شمال شرقش به سمت غرب، اونجا هم که میگه پایین که در واقع حوثی ها هستن، پس ما باید با اسرائیل رابطه داشته باشیم از کانال سوئز راه تنفس برای خودمون باز بکنیم. میدونی میخوام بگم اصلا میخوام بگم اینقدر مسائل ما ژئوپلیتیک جغرافیایی و اصلا ربطی به بحث ایدئولوژیک و اینا نداره و میخوام بگم تو این بستر که ما اونجا اون کارو میکنیم. بعد عرضم به حضورت که خود عربستان در واقع به لحاظ این استرسی که نسبت به ایران پیدا میکنه وارد هر جایی میشه که ایران هست، علیه ایران وارد میشه، میاد تو سوریه وارد میشه، تو عراق وارد سعی میکنه وارد بشه، جای دیگه سعی میکنه وارد بشه. ما تو این بستر حتی اونقدر هم که از قطر باید در واقع سود میبریم توی درگیریشون با عربستان سود نبردیم و خود قطر هم با عربستان مجدد دیل میکنه. چرا؟ چون میگه آقا رو ایران که حسابی نمیشه باز کرد، ما دوباره با عربستان حالا یه دیالوگی بکنیم، ترکیه و عربستان دیالوگ باز میکنه و ما عین ماست نشستیم داریم تمام این حرکات که بقیه میکنن نگاه میکنیم، ببینیم که اوکی ترکیه داره وارد یمن هم میشه با عربستان دیل میکنه، قطر با عربستان آشتی کرد و این وسط ما هنوز مسائلمون گره خورده میمونه. میخوام بگم ما تو این بستر تمام ابزارهای خنثاسازی تحریم هامون که تو کشورهای منطقه است دو دستی داریم کادو پیچ میکنیم تحویل اسرائیل میدیم. عربستان خودمون کادو پیچ کردیم تحویل اسرائیل دادیم، بقیه کشورها داریم کادو پیچ کردیم تحویل اسرائیل میدیم. خروجیش چی میشه؟ خروجیش این میشه که آقا اصلا ما هیچ رقمه الان کشورهای منطقه نمیتونن بپذیرن که ایران برجام برگرده. ما خودمون علیه خودمون لابی هم ایجاد میکنیم، بعد میخوایم بگیم که اوکی بایدن، یعنی بایدن توی
دولت واقعا اینجوری نیست.
میگم
اینا اینجوری نیست آقا، اونا به لحاظ استراتژیک با ما مشکل دارن، بحث تکنیکال نیست که ما کاریشون بکنیم، ما بکنیم یا نکنیم اونا کار خودشون رو میکنن و بحث فاندامنتاله. من فقط اوکی. خواستم اینو توجه بدم، بحث خیلی فاندامنتال تر از این حرف هاست که ما بگیم آقا این اتفاق باعث شد. نه بابا این حرفا نیست،
اتفاقا اونا... فاندامنتال رو زمینه، رو جغرافیه، رو زمینه. من میخوام بگم که اگر قرار بود، یعنی اگر قرار بود ما به توافقی برسیم که به درد ما بخوره، اول از همه که تضاد منافع ما با روسیه وجود خواهد داشت، بلاز ژئوپلیتیک با آمریکا هم وجود خواهد داشت. تنها کسانی که ما میتونیم باهاشون در واقع اشتراک منافع ایجاد کنیم کشور منطقه همونه، هیچ جای دیگه نیست. این تو خود میدونی دو سوم صادرات این کشور با کشور همسایه شون.
اینا درسته ولی وقتی که تو قوی هستی، ببین اگر همین کشورهای منطقه به لحاظ شرایط ژئوپلیتیک اگر احساس بکنن تو ضعیف هستی و با شرایط ایران، یعنی کشوری که کشور اقلیت تو منطقه، احساس کنن ضعیف هستی، نمیذارن پوست و استخونت هم نمیذارن بمونه.
نمیتونن.
باید قوی باشی، باید قوی باشی و حرفت درسته. میخوام بگم حرفت درسته، باید قوی باشی و ابتکار منطقه‌ای رو دستت بگیری. برای همین من یه مقاله نوشتم آقا در این دوره‌ای که ترامپ داره میره تا بایدن بیاد، همون یه تقریبا یه 30 روزی فکر کنم بود، نوشتم آقا بهترین کار برای ایران اینه که ابتکار منطقه‌ای دستش رو دست ابتکار منطقه‌ای دستش بگیره، به عربستان بگه آقا سر یمن سر جای دیگه بیا با هم مذاکره کنیم، نگاه ترامپ و اینا نباشه، اینا رفتن، خب بیا مذاکره کنیم و بیا ابتکار منطقه‌ای رو ایران دستش بگیره. ببین یعنی ما حرفمون اینه که بالاخره تو این شرایطی که ما ابتکار منطقه رو داریم، باید از منطقه استفاده کنیم و تو این قطعا ما کمکاری میکنیم، قطعا ما ضعیفیم، قطعا هیچ وقت نتونستیم. فقط آقای هاشمی، دوران آقای هاشمی خب این به وجود اومد، یعنی آقای هاشمی تونست یه سری کارهایی تو این زمینه انجام بده و تونست این بازی ها رو خوب طراحی بکنه تو منطقه حداقل، اونم دوره کوتاهی از آقای هاشمی، نه همه دورش. ولی به هر حال اینا میدونه یه ظرفیت اوکراینی میخواد، یه شرایطی میخواد که سخته واقعا، به هم راحتی نیست که بگیم آقا خب بریم با منطقه ببند. شاید هم واقعا ما هم حرفشو میتونیم بزنیم،
هم داره دیگه کار اساس. ببین ما یمن رو میخوایم چیکار؟ میخوام از امتیاز بگیریم، باید به امتیاز برای ما تبدیل بشه. سوریه رو میخواد چیکار؟ ایران باید براش به امتیاز تبدیل بشه.
بله
من میگم اوکی، این کارت تا تا زمانی که میتونی به امتیاز تبدیل بکنی تبدیل کن، چون دیگه کارتت ممکنه بسوزه. و من میخوام بگم که اصلا قبل از ما، اصلا قبل از این که بخوایم بریم سراغ بایدن و بخوایم بریم سراغ برجام اون داستانا، ما باید خودمون کل داستانمون رو در واقع با کشور منطقه خودمون اول می‌بستیم.
شکلی ببین اول دوم نداره، ببین اول دوم نداره، اونم خیلی مهمه، اونم اندازه برجام شاید مهم باشه، ولی اینم یادمون باشه ها، تا ما توافق درستی با آمریکا نداشته باشیم با منطقه هم نمیتونیم به یه پکت درست برسیم. خب چون اینا که هیچ کدوم کشور مستقل نیستن، که یه ذره ترکیه رو بذاریم کنار همونجور که شما هم گفتی، نه هیچ کدوم کشور مستقل نیستن که، اینا نگاه میکنن ببینن که اون بزرگتره چیکار میکنه. حالا من به نظرم اگر موافق باشی بریم سراغ پرسش پاسخ ها از بچه ها، از مخاطب ها بخواییم که چیز بکنن و خیلی کوتاه جواب بدیم چیزایی که خیلی پرتکراره. خواهش میکنم که سوالاتی که دارید بگیم. من دیدم راجع بازارها گفته بودن که بازارها چی میشه حالا با این اتفاق.
من اینجا بسیدم که چند تا رو انتخاب کنم بیاد رو تصویر. الان برای تست میریم به این، مثلا این فکر کنم اومد رو تصویر برات، میگه شوروی که بمب اتم داشت تجهیز. من اون تست دادم اینو، اگه جوابش نداد
آخه ببین این ربطی نداره ها، این ربطی نداره. ببین مشکل سکیوریتی پرابلم شوروی با تجدید حل شد، اما شوروی اصلا شرایط ایران رو نداشت. ایران کشوری است که برای 2000 سالی مردم کنار هم زندگی کردن، امتزاج عرض کردن، امتزاج قومی به شدت بالاست در ایران، در شوروی اینجور نبود و این شرایط متفاوتی که ایران با شوروی داره اصلا اینا رو قابل مقایسه نمیکنه. ایران گفتم با هند قابل مقایسه است، نه با امثال شوروی و اینها. این بریم بعدی، خیلی سریع جواب بدیم. ساعت چنده؟
آره من دنبال سوال مرتبط میگردم
آقا، ساعت 20 دقیقه به یکه.
بعد بذار ببینم که
آخه سوال آینده
بیار بالا، من هم رد میشم از این.
خب اب نداره بیار بالا، من یک ایران جواب بدم خود.
یه اگه سیگنالی از دو طرف نیست، چرا ایران صادرات نفتش افزایش پیدا کرده؟
بله ببین ایران دقیقا همینه، گفتم فشار حداکثری نمیتونه ادامه داشته باشه. ما همین الان داریم روزانه بالای 2 میلیون بشکه صادر میکنیم، همین امروز داریم بالای 2 میلیون بشکه صادر میکنیم، با اینکه هیچ توافقی هم با آمریکا نکردیم. چرا؟ چون کشورهای دیگه میدونن که این نمیتونه ادامه دار باشه و بایدن ترامپ نیست، نمیتونه هم ادای ترامپ رو در بیاره. اگر ادای ترامپ رو در بیاره نابود میشه.
در من خودم برای همین میگم که بخشی از چیزه به نظر
ببین الان یه دونه چیز اومده ها، یه دونه یه فقط خامه سوال اومده.
آره خب من دارم دونه بیار دیگه،
یه دونه بازارا رو بیار یا اقتصاد 1400 یه اینجوری یه ذره بذار به
من گفتم همه رو بذاریم سیاسی بمون اقتصادیش نکنیم.
آه یکی گفتن آقا تو اگر اقتصاد دنیا اقتصاد خونده ای، حالا این گفته اقتصاد من خدا چرا راجع مثلا سیاسی نظر میده و بین الملل نظر میده؟
واقعا چرا چه کار بدی میکنی؟
نه اون که نه خب آخه من لیسانس فوق لیسانس هم اقتصاده که دانشگاه تهران بودم، ولی بعد دیگه اقتصاد رها کردم دیگه، من رفتم روابط بین الملل و پابلیک ادمنستریشن خوندم توی مکسول سیراکیوز، که این آقای بایدن هم که میدونی که هم دانشکده ما بوده، مالا همون دانشکده درس خونده.
خب ببین یه یعنی... موردی که این سوالا رو من میبینم، سوالا عمدتا چیزه پراکنده است، یعنی خیلی بی ربط به بحث حتی توی صحبت هم بوده. ببین یه موردی، بیا فرض کن که ببین بذار جمع‌بندی کنم، تو که به نظرت بایدن هیچ راهی جز برگشت به توافق با ایران نداره چون فشار از دایسای جواب نداده و میگی فاندامنتال ها، اینو میگی که به حال ما حالا یا به صورت لغو تحریم ها چه به صورت در واقع استثناءات اما اگزمشن هایی که گفتی در واقع امتیازاتی به ایران میده، که من با تنها چیزی که تو این بخش باید موافقم اینه که احتمالا اگر قرار امتیازی ما بده اینقدر قطره شکونیه که اونقدر باعث تحول یک جان یک خوی ما نمیشه، احتمالا خیلی خورد خورده واسه این کار کجدادا مرید.
تحول یعنی چی؟ ببین تحول یعنی
تحول یعنی منظور من
یعنی نرخ هست به 20 من و زیر 20 من نمیرسه، یعنی ارز که چی؟
ببین منظور من نرخ ارز خیلی ربطی به تحول ما نداره.
قطعا قبول دارم، میخوام ببینم نظر چی. ببین من وقتی میگم اون تحول نیاز به این داره که خود ما هم آخه طرف بود لاتاری شرکت که به خدا تضرع زاری میکرد که تو رو خدا من لاتاری برنده بشم فلان، یه شب خواب دید که بهش گفتن آقا تو رو ثبت نام بکن. حالا ماجرای ما شده. ببین ما بحثمون اینه که خودمون خیلی کارا باید بکنیم که رشد 7% 8% داشته باشیم که نمی کنیم. خب اصلا ربطی به توافق با آمریکا نداره واقعا. من میتونم الان بشمرم ها، اصلا گذار از بحران لایبش برای اینه که همین کارا رو بگیم که چه کارایی ما میتونیم بکنیم که نمی کنیم که باعث میشه رشد نداریم، رشدمون انقدر پایینه و اینجوریه. واقعا 10%ش هم ربط به روابط خارجیمون نداره، واقعا نداره. در نتیجه این رفتنیه. یه سوالی که الان دارن هم میکنن اینه که ایران چقدر، شما سوال کردی من یادم رفت جواب بدم، که ایران چقدر میتونه دووم بیاره با فشار حد اکثری.
آره واقعا نگفتیم. آره بگو.
ببین من نظر خودم رو میگم، چیز نیست، یعنی این طبیعتا پژوهش و تحقیق و فلانی که نداره، صرفا نظره و این نظرم ناشی از حالا شناخت یه سری ساختار و سیستم ها در ایرانه. من تصورم اینه که اگر ما سیاست درست اقتصادی پیش بگیریم، ایران خیلی با بیشتر از عمر 4 سال و 8 سال و 10 سال میتونه دووم بیاره حتی با وجود فشار حداکثر، ولی این به ضرر ایران خواهد بود. ببین دووم میاریم، ببین این رمز دوامه، رمز توسعه نیست. ما اگر میخوایم توسعه پیدا بکنیم باید روابط خارجیمون رو حل کنیم، اینجوری نمیشه. باید روابط خارجیمون رو حل کنیم و حل باید، یعنی هیچ راه دیگه ای نداریم. فکر نکنیم که ما فقط با داخل میتونیم توسعه پیدا بکنیم. نه میتونیم دووم بیاریم، میتونیم خوبم دووم بیاریم، ولی نمیتونیم توسعه پیدا کنیم. نسخه توسعه نسخه متفاوتیه و چیزای متفاوتی میخواد. ما باید و ایران باید به فکر توسعه باشه. چیزی که ما رو قوی میکنه توسعه ماست، چیزی که ما رو بزرگ میکنه توسعه ماست. و شما بدون توسعه، چرا ما میگیم بمب خوبه؟ چون امکان این رو به وجود میاره که ایران حواسش رو به توسعه بده به جای امنیت. خب
که من اینجا مخالفم.
آره حالا اینجا مخالف، ولی حرفم اینه که ایران با وجود فشار حداکثری هم هیچکی نمیدونه چقدر، ولی به نظر من خیلی میتونه دووم بیاره و از اینقدر هستش که برای آمریکا انگیزه ادامه فشار حداکثری وجود نداره. آقای ترامپ هم که فشار حداکثری گذاشت چون بهش گفته بودن ایران 6 ماه فرو میپاشه، هی 6 ماهشون رو میرفتن چیز میکنن، چیز میکردن، هی تمدید میکردن.
ببین خب من بخوام جنبندی بکنم خودمون، این که من به نظرم اینقدر که ما فکر میکنیم داشتن بمب اتم برای ما مهمه اونقدر برای
برنده ببین اصلا بمب موضوعمون نیست، اصلا بمب موضوع نیست. چون سوال کردم من
بگم که
این شرکت راجع بهش حرف زدیم.
نه نه نه
این کاری نداره،
میگم این که ما الان اورانیوم فلزی درست کردیم داریم غنی سازی میکنیم و هر روزی که میگذره داریم میگیم به بایدن ممکنه فشار بیاد، من با این بخش مشکل دارم. من از این اتفاق یعنی خیلی جدی نیست.
نه نگفتم فشار میاد، من گفتم ببین اینا بالاخره برجام رو به یه دلیلی انجام دادن، به دلیل اینکه ایران استاکفایل اورانیوم داشت. اگه این رو بپذیریم هر روز که داره استاکفایل اورانیوم ایران زیاد میشه، برای اونا انگیزه برای توافق، انگیزه برای رفتن به سمت متفاوت داره زیاد میشه. خب و الان داره هر روز زیاد میشه، تا دوران انفلزی هم موقع نداشتیم الان داریم. خب یعنی شرایط
درست.
داره عوض میشه آقای برادر، و ایران باید به این سمت بره که ما که این ابزارها رو برای خودش درست کنیم. با این ما ابزار نمیخوایم درست کنیم نگه داریم گوشه خونمون بذاریم، که ما میخوایم ابزار رو درست کنیم همونجور که گفتی امتیاز بگیریم ازش. و ایران الان این ابزارها رو ساخته و داره و داره هر روز زیادش میکنه. اون طرف مقابل هم دیگه نمیتونه با ما بجنگه، نمیخواد خاورمیانه هم خیلی شلوغ پلوغ باشه، حوصله شلوغی خاورمیانه دیگه نداره انقدر، چون انقدر دارش مهم نیست. به این سمت میره که بالاخره مسئله ایران رو فیصله بده،
که اینجا رو ما با هم مخالف میمونیم.
بله بله
آره دیگه، اگه حرفی سخنی مونده بزن.
ببین بازارها رو خیلی دارن میپرسن، بذار من فقط یه نکته راجع بازارها بگم، یه آگهی بازرگانی برم دوباره. ما راجع بازارها هر هفته چهارشنبه، حالا این دو هفته عید که هیچی، چهارشنبه ها ساعت 9:30 9:30 لایو اینستاگرام داریم که راجع بازارها صحبت میکنیم، و پادکست تحلیل بازارها، تحلیل هفتگی بازارها هم در کست باکس هست، اونجا هم میتونید گوشش بدید بعد از، حالا اگر نتونستید لایو ببینی، و اونجا مفصل راجع بهش هر هفته صحبت میکنیم. اونایی که تمایل دارن میتونن لایو اینستاگرام خود من رو ببینن، یا لایو اینستاگرام اقتصاد آنلاین رو ببینن، یا در کست باکس تحلیل هفتگی بازار هاست اسمش، اون رو مشاهده بکنید. یعنی دیگه اینجا راجع به اون صحبت نکنیم دیگه، اینجا اومدیم راجع به یه چیز دیگه صحبت کنیم.
درسته، خیلی هم عالی. این بقیه موازم فکر کنم خب هایلایت های خودم من خودم نوشتم، هایلایت ایران اصل بایدن در واقع، و توش هم به نظر خودم گفتم که اگر ایران هرچه قدم در اورانیومش رو قوی تر غنی سازی تر بکنه بیشتر بکنه، هر روزی که ما به در واقع احتمال بمب اتم نزدیک تر میشیم، چین و روسیه هم به ما بیشتر فشار خواهند آورد. در نتیجه به نظر من بایدن بخشی از در واقع انرژیشو میذاره سمت این که اونا بیفتن جلو ما، جلو پای ما، تا اینکه خودش درگیران بکنه، و نتیجتاً به نظر من این خیلی برای ما مزیت رقابتی ایجاد نمیکنه، چرا که مسئله آمریکا با ما فقط مسئله بمب اتم داشتن، اساسا ایرانی که بمب اتم داشته باشه و فول تحریم شده باشه و اطرافش هم در حال دور زدن ایران باشن، چه به لحاظ راه‌های تجاری، چه به لحاظ ترانزیت و حالا بحث انرژی و صادرات گاز و همین رو در نظر بگیریم، گاز و برق همین رو در نظر بگیریم، و این در واقع این سطح از انزوا به نظر من ایران با بمب اتم با این همه انزوا و نارضایتی داخلی کیس قابل کنترل تریه تا ایرانی که اقتصاد پویا در حال رشد داشته باشه، حالا بمب اتم هم نداشته باشه. و
این در واقع این
و به نظر من چون اون بمب اتم هم در واقع چین و روسیه خیلی پاشون جلو خیر ما خواهند گذاشت، من فکر نمی‌کنم
ما هم باید بازی کنیم دیگه، فقط اونایی که تنگ کنن ما درست بازی بکنیم، خب خیلی شرایط ما هم عوض میشه، میتونیم به اون توسعه هم برسیم ان شاء الله.
حالا ما اگر بتونیم در واقع بین چین و آمریکا از در واقع تقابل این دو استفاده بکنیم، بیشتر برای ما برگ برنده است.
ببین کاری که قوام السلطنه کرده هنوز بعد از چند سال، 80 سال 90 سال، خب
قوام السلطنه که واقعا آدم بزرگی بود،
بله، کاری که او کرده چه در ماجرای قائله آذربایجان، چه در ماجرای قائله جمهوری شمال ایران، جمهوری کمونیستی شمال ایران، چه در قائله شیخ محمد، چه در قائله شیخ خزعل، خب در همه اینها واقعا از همین تقابل این دو استفاده کرده. موقع چینی نبود، شوروی بود، آمریکا بود، انگلیس هم برای خودش یه قطبی بود. این درست کردن، این موازنه مثبت برقرار کردن، بازی کردن با اینا، یه دفعه می‌بینی یه آدمی میتونه این کارو خوب انجام بده، کل نظام اوکراینی نمیتونه، یه آدم درستی که جای درست قرار میگیره میتونه این کار انجام بده، این قوام، در حالی که اصلا نظام حکمرانی اون زمان ایران کاملا یه نظام وابسته بود که خب هیچ اراده ای از خودش نداشت دیگه، ولی یه آدمی مثل قوام میاد همه رو سر کار میذاره، از شوروی تا آمریکا تا انگلیس.
نشنال ریویو امروز یه خبر، امروز یه خبر زده بود که به نظر خیلی ها ایران بمب اتمو داره الان، و سر اینم بحث کردیم، اونم یه چیز جالبی بود. من حالا خیلی
اینا بابا نگرد. اینا شوخی هن دیگه، اینا رو توجه نکنید بهشون. آره ایران داره گوشت ترشی بندازه،
دوستان اگر موردی سوالی چیز دیگه، FATF هم زیاد دارن میپرسن، میخوای FATF هم اگه نظری داری بگو.
ببین FATF من نظرم گفتم ولی دوباره اینجا تکرار میکنم راجع به FATF. ببین خود FATF مهم نیست، الان CFT پالرمو مهمه که ایران باید بپذیره تا در پلنری FATF به ایران رأی بدن که لیست سیاه خارج شه. خب CFT پالرمو هم خب اگر بخوایم بپذیریم، من پیشنهاد خودم اینه، یه ذره شاذ پیشنهاد من ولی چون گفتم میگم اینجا، پیشنهاد ما این بود که اب نداره، ما این رو میپذیریم به شرط اینکه بلاک آمریکا روی WTO روی ایران برداشته بشه. چرا آمریکا 15 سال الان میدونه که 15 سال ما رو بلاک کرده نمیذاره ما عضو WTO بشیم؟ افغانستان هم عضو شده، خب 4 5 تا کشور موندن عضو نشدن، یکیش ایرانه. خب چطور اونجا که برای ایران منفعت داره عضو WTO باشه اونجا آمریکا بلاک میکنه، اینجا که CFT پالرموه میگن نه باید امضا کنین این چیز بین‌المللی فلانه. خب اب نداره اونجا بلاکو برداره ایران عضو بشه، همزمان CFT پالرمو هم بپذیر،
منطقیه.
و ولی در کل من فکر میکنم که FATF فضای داخلی جوریه که ایران خواهد پذیرفت CFT پالرمو.
خب تو هزینه هاشو برای ایران چی می‌بینی؟
ببین هزینه هاش اینه که ما رو حتی اینا هم بپذیریم، ببین من هزینه شو اینجوری نگاه میکنم بهش، ما اینا هم بپذیریم، من کارشناس این حوزه نیستم خب، ولی ما اینا هم بپذیریم ما رو لیست سیاه به اون معنا در نخواهند آورد. حالا بشینیم نگاه کنیم، چون رأی گیری در FATF در پلنری اجماعیه، یعنی یک کشورم رأی نده شما همه چی هم پذیرفته باش، یک کشورم رأی نده شما نمیتونی از لیست بیای بیرون. خب اجماعیه، میگن فرانسه یکی دستشو بلند کنه تمومه. خب اسرائیل الان عضو شده، عربستان الان عضو شده، اینا قطعا نمیذارن. و اگر ما میخوایم اینا رو بپذیریم اب نداره یه پکتی باشه، یکی بیاد تضمین کنه که آقا این کار انجام میشه اگه بپذیرید، از لیست سیاه میاد بیرون حداقل، و از اون طرف هم توی از وضعیت خاکستری هم میاد بیرون، نه فقط لیست سیاه، و از اون طرف هم میاد توی عرض کنم که WTO هم از اون ور آمریکا تعهد بده که دیگه این کار رو نکنه.
خیلی هم عالی، اگه دیگه نکته نیست کم کم با همه خداحافظی کنیم.
بله من فقط ما سال نو رو تبریک نگفتیم اولش، حالا آخرش تبریک بگیم. من امیدوارم که امسال سال خوبی برای شما، برای همه مخاطبان و برای همه مردم باشه و بعد از 4 سال سختی و فشار و مشکلات متعدد و اینها بتونه کشور یه شرایط بهتری رو هم ببینه، و من مطمئنم که اینطور میشه. و اینقدر هم الان فکر میکنم ذهنیت از عینیت در ایران خیلی فاصله گرفته آقای جنت خواه، ذهن و عین خیلی از هم دور شدن، یعنی ذهن مردم و فضای ذهنیشون خیلی از فضای واقعی بدتره و هر چیزی که میتونه اتفاق بیفته بدتره، و این فاصله گرفتن ذهن از عین خیلی چیز خطرناکیه. امیدواریم که بتونه کشور این شرایط هم پشت سر بذاره و بتونه شرایط خیلی بهتری رو برای مردم رقم بزنه، و ایشالله که شما همه مخاطبین سال خوب و پر از شادی و سلامتی و بهروزی داشته باشن.
خیلی ممنونم ازت صادق که تو این گفتگو اومدی، بکنم
قربان
جزء مخاطبایی بودیم که با هم دعوا نکردیم، هم دیگه رو خفه نکردیم. اگه همیشه همه مخالفا اینجوری با هم صحبت بکنن اتفاقای خوبی برای هم میفته.
بله بله خیلی عالی، خیلی خوشحال شدم.
یه بار دیگه تبریک میگم، مرسی از صادق که وقت گذاشت و مرسی از همه شما که وقت گذاشتین، و امیدوارم که حداقل هر اتفاقی بیفته واسه معیشت مردم اتفاق خوب بیفته، بقیش خیلی مهم نیست.
بله
مخلص
خیلی ممنون، خداحافظ، خدا نگهدار، شب بخیر.